خب
بسم الله الرحمن الرحیم. من این جلسه قبل تقریبا ببینید نهاد خانواده به نظر من تو دوره مدرن دو تا دشمن مهم داره، یه دشمنش دولته، یه دشمنش بازاره. یعنی اقتضای عادی دولت ها تضعیف خانواده است که تقریبا
بازار
بله دولت رو تقریبا توی یه دوره دارن. دولت ها مسئله اصلیشون ملته و چون میخوان ملت داشته باشن، خانواده نهادی است که ببینید در واقع اینجوری بخواید تعبیر کنم، از مهمترین نهادهایی که ارزش‌ها رو به نسل بعد منتقل می‌کرده خانواده بوده. خانواده چه ارزش‌هایی رو منتقل می‌کرده؟ ارزش‌هایی که برای خانواده به رسمیت شناخته میشه، ارزش‌های خانوادگی. اما دولت مایل است که به جای این ارزش‌ها ارزش ملی منتقل بشه، یعنی اون وحدت ملی. مثلا الان یه تعبیر مثلا شهروندی، وظایف شهروندی، مسئولیت‌های شهروندی. دولت مسئله اصلیش این است که وظایف و مسئولیت شهروندی منتقل بشه، نه وظایف و مسئولیت خانوادگی. و مثلا اگه یک جایی توجه کنیم که اینا بینشون درگیری هم بخواد، حالا من درگیری برسیم توضیح میدم. از من این است که به نظر میادش که توی فضای در واقع توی دوره جدید، توی فضای مدرن، در واقع دوره مدرن با دو تا امر مهم، یعنی دولت و بازار، به جنگ خانواده اومده. البته این جنگ یه جایی به ثمر رسیده، دیگه خانواده هم داره زیر خودش چرخ میکنه. من یه مقدار توی دولت چی گفتم، هرچند که از وقتی بحث در مورد جهانی سازی اینا، این در این حال که به جنگ اومده، از یه طرف هم متوجه است که اگه خانواده نباشه، مثلا دولت متوجه است که خانواده نباشه، اون نظام ارزش‌ها منتقل نمیشه درست. برای همین داره یه برگشتی توی دوره توی فضای غرب رخ میده، یعنی جدی گرفتن خانواده توی فضای غرب توی حداقل 10 20 سال اخیر رو ما شاهد هستیم. منتها به جنگ خانواده اومده رو بخوام خیلی ساده توضیح بدم. ببینید همه عرصه‌های مسئولیت و فعالیت خانواده رو گرفته. یعنی چی؟ یعنی امروزه شما نگاه کنید، مثلا میگید مسئله حالا من یا
بله؟
حالا نه مثال منظور را بدونم. ببینید تو مسئله اقتصاد اینا البته خیلی اینا رو تو یاد داشته همایشا توضیح دادم. تو اقتصاد شما تو نگاه سنتی کی قرار بود وضعیت اقتصادی افراد رو رقم بزنه؟ افراد توی خانواده خودشون شغل پیدا میکردن، کار میکردن، از اول کار میکردن توی فضای، یعنی مسئولیت اقتصادی به خانواده بود. الان دولت داره اصلا افراد رو توی ببینید تو تلقی سنتی اینا میرفتن تو خانواده یاد میگرفتن شغل پدر رو، یا اگر هم میخواستن شغل غیر شغل پدر داشته باشن، خانواده یکی رو معرفی میکرد، گفت تو برو پهلو شاگرد فلانی بشو. تو این فضا این طرف کلن همه بچه‌هایی که از یعنی ازدواج تو 15 سال خیلی کار معنی‌داری بود، یعنی تو 15 سال به یه بلوغ اشتباهی رسیده بود که بعدم ازدواج میکرد، خود مسئولیت ازدواج دوباره توسط خانواده بود، مسئولیت بهداشت و درمان بر عهده خانواده بود. یعنی خانواده حالا اینا دیگه بحثای فوکو اینا هم هست دیگه، چون از تفاوت‌های طب سنتی، نه طب سنتی امروزا که کاملا غلط شده، طب قدیمی نیست، توی طب سنتی طبیب در بارون به طب است، طبیب میره سراغ مریض. اما تو دوره مدرن همه نهادها داره مستقل میشه، شما باید بری سراغ دکتر. بعد انواع عوارضی که خلاصه این تو زندگی داره، توی بحث مثلا قضاوت، پلیس، الان همه اینها تو ذهن ما باید همین رو توسط دولت انجام بشه، دولت منظور حکومت انجام بشه. در اینکه تو نگاه سنتی قدیم خانواده عمده مسئله رو حل می‌کردن، پلیس وجود نداشت، خود خانواده اون تعبیر امر نهی می‌کرد و در واقع مدیریتی که کل خانواده رو بچه‌ها داشت نمی‌ذاشت هر کاری توسط این اعضا انجام بشه و سایر بحثا. من حالا نمی‌دونم خیلی بحث طولانی میشه، اونی که یه مقدار می‌خوام روش زوم کنم الان روی بازاره. توی بازار ببینید این تحلیل من این است که اساساً نظام سرمایه‌داری
اصلا نه
خواهدم به همه بگم دیگه، بهداشت الان توضیح دادم دیگه، آموزش پرورش هر چی که شما دارید میگید همه اینا توی 200 سال قبل توسط خانه داشته همین میشه. به شما اون ترقی مکتب خانه، مکتب خانه رو خود خانواده یه مکتبداری رو پیدا میکرد، مکتبدار کاملا ارتباط فعالی به خانواده داشت، این خانواده میشناختن کی بچه‌شون زیر نظر کی داره تربیت میشه. امروزه کاملا دوباره مال ساختار آموزش پرورش این خانواده نمیدونه چی داره رخ میده. هم هر عرصه که دارید بگید بگم همه عرصه ها رو از خانواده گرفته خودش با دست میگیره. خب اصلا این است. حالا باز وقتی گفتم منظورم نظام سرمایه‌داریه، در حد فهم من نظام سرمایه‌داری اساسا به خانواده درگیره. چرا درگیره؟ من اینجا سه چهار تا دلیل آوردم چرا نظام خانواده ضد نظام سرمایه‌داری ضد خانواده است. اینا رو چرا دارم میگم دقت کنید، صورت مسئله رو گم نکنیم. صورت مسئله ما این بودش که من گفتم اول وضع محدود رو میگم که تو این جلسه تا دو جلسه قبل فقط داشتم وضع محدود میگفتم برای شما، این تو نگاه اسلام خانواده چیه. الان میخوام وضع موجود غربی رو بگم، سه تو وضعیت غرب این داره رخ میده، بعد این سراغ ایران خودمون. حالا وقتی که جامعه الان فعلا ما با نیشن استیت سر کار داریم، تو جامعه زندگی میکنیم که نظام سرمایه‌داری تمام اجزای زندگی ما رو گرفته. حالا یه باشه میگه آقا ما بریم طالقان، شنیدید یا نه؟ تو طالقان یه منطقه چیزه، یه عده هستن کلا مدیریت رو کنار گذاشتن، یعنی نه حتی لوله‌کشی آب دارن، نه برق دارن، نه هیچی. کل شنیدید؟
نه.
یه منطقه تو طالقان اینا اصلا ورود هر گونه تکنولوژی مدرن، تکنولوژی نه در حد گوشی، اینا که اصلا حتی در حد لوله کشی آب همون زندگی کاملا قدیمی سنتی بدون تکنولوژی. گفتم یه بار ذهنیت ما این است که خب ما میریم طالقان زندگی میکنیم، یعنی الان من دارم توضیح میدم که دولت اینجوری داره خانواده جاشو میگیره، بازار هم اینجوری داره خانواده رو میگیره، توضیح هم میدم تمام زندگی ما رو دیگه گرفته. حالا تمام زندگی ما رو گرفته چیکار کنیم؟ یکی بریم طالقان زندگی کنیم. گزینه دوم این است که نه، تو همین فضا چگونه میتونیم خانواده رو نگه داریم، چگونه میتونیم برگردیم اون خانوادهمون. اون همایش هم نشستم که داشتین دغدغه ما این بود دیگه، گفتیم یه پاسخ این است که خب حالا وقتی که اینقدر دولت و بازار اومده همه جا رو گرفته، ما با اینا بجنگیم. خب میشه با اینا جنگید؟ میشه کنارش گذاشت یا نمیشه کنار گذاشت؟ یعنی تو دوره زندگی امروزی میشه وقت حکومتی باشد که نخواد از طریق این دولت مدرن حکومت بکنه، بخواد به نقل ساملا سنتی یه وزیر داشته باشه، یه دونه نمیدونم چیزم داشته باشه و تمام شد. یعنی الان جمهوری اسلامی چاره نداره جز که با همین ساختارا پیش بره.
حالا
لزوما پادشاهی نیست. ببینید تو فضل ملوک و طوایفی پادشاه که نبوده، وضعیت های قبیلگی
منظورتون
اونجوریه. ما نگاه سنتی، تو نگاه سنتی حتما این بودش که حکومت اینقدر مداخله نمیکرد تو زندگی انسان ها، چه مدل پادشاهیش باشه، چه مدل ملوک و طوایفیش باشه، هر مدلی باشه. اما امروزه حکومت نمیتونه اینقدر مداخله نکنه. اگه مداخله نکنه مثلا فضای مجازی اومده هر جا دولت عقب نشینی بکنه، فضای مجازی میاد جاشو میگیره. یعنی یه زمان، یعنی مثلا من گفتم تا 10 سال پیش میدونستیم بگیم دولت اینقدر تو آموزش پرورش مداخله نکنه، عرصه برای خانواده باز کنه. اما الان دیگه نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون 10 سال قبل اگه دولت میرفت عقب، امیدی به این بود خانواده بیاد جلو. الان دولت بره عقب، فضای مجازی میاد همون یه ذره میگیره نابودش میکنه. برای همین الان میخوام به شما بگم وضعیت غرب چیه، یه مقدار مشکلاتی که این نظام سرمایه‌داری داره رو بفهمیم تا بعد جلسه بعد ان شاء الله اگر شدش ببینم خب حالا ما تو این وضعیت چیکار بکنیم. آیا این وضعیت کلا نابود کننده است؟ یعنی دیگه خانواده تموم شده رن؟ یعنی ما دیگه چیزی به اسم خانواده نخواهیم داشت با این دست فرمانی که جهان داره میره؟ خواهش می‌کنم. یا اینکه خانواده قابل احیاه، یا خانواده چی رو باید چیز کرد، یا خانواده در حال تغییر. سه چهار تا گزینه است ان شاء الله اینو اگه برسم بعد از این بحث خب اونو مطرح کنم. پس برای همین الان بحثمون چیه؟ الان دارم میخوام همین بحثو گم نکنید. یه بار بحث ما این است که میخوایم وضع موجود رو بشناسیم. وضع موجود، اول وضع موجودی که تو خود غرب مستقر شده رو بشناسیم که این وضعیت موجود غرب داره تو کشور ما ریزش میکنه. خب من دولت رو یه مقدارش جلسه قبل گفتن، الان میخوام برم سراغ بازار یا نظام سرمایه‌داری. چرا من ادعا می‌کنم که نظام سرمایه‌داری ضد خانواده است؟ من یه دو تا نشست مانند دارم تو سایتم موجود، اگه خواستید این بحث رو اونجا مفصل مطرح کردم. اولیش زن به مثابه نامرده که خیلی از این بحث رو توی بحث ترم قبل برای شما گفتم. دومیش
عنوانش اینه خانواده نقطه جدال تمدنی اسلام و غرب. این تو جمع این همایش چیدن بودن مشعر میدید مشعر دیگه این مال هیئت‌های مذهبیه. تو جمع اونا رو گفتم، گفتم که در واقع اگر ما میگیم دعوای تمدنی با غرب داریم، اون نقطه بنیادینی که باید وایس توی دعوای تمدنی به نظر من خانواده است. یعنی خانواده، اون که خانواده نقطه جدال تمدنی، دعوای تمدنی ما یه دعوای سیاسی داریم با غرب سر جاش محفوظ، اما دعوای تمدنی ما تو خانواده است. یعنی بعد اگه خانواده رو بتونیم محکم نگه داریم میتونیم تو دعوای تمدنی پیروز بشیم و تو اون فضا داره اینو نابود میکنه. اونجا من اینو گفتم، حالا الان یه نکاتی از اونو در واقع دارم میگم، خواستید اونجا مفصلش هست. ببینید
من به چند دلیل ادعا اینه که نظام سرمداری ضد خانواده است. اولین و مهمترینش این است که تو نظام سرمداری همه چیز تبدیل به سرمایه میشود. یعنی چی همه چیز تبدیل به سرمایه میشود؟ آقای ایل فروم یک کتاب داره به اسم داشتن یا بودن، مسئله این است. این جمله مسئله این است از این کتاب داره اومده. دیدن اینکه فلاسی جا فلاسی مسئله این است. این شروعش این کتاب این آقای ایل فروم داشتن یا بودن. ایشون از اکستانسیالیست هست ولی نکته خیلی خوبی توجه میده. میگه ارزش انسان ها به دارایی هاشونه یا به بودنشون، به اون چی که تو وجودشون محققه. همینجور که سوال میکنم فکر کنم پاسخ خیلی واضح باشه. یعنی شما میخواید ارزش گذاری کنید به این انسان ها، باید بگه خب مثلا چقدر پول داره، چقدر چی داره، چقدر امکانات داره، یا خودش چه جور آدمی است. معلومه سوال
چیه؟
گفتم این
بحث نه بودنه رو گفته بود. این
حالا ببینید این بودنه که مهمه تو نظام سرمایه‌داری چیکار میکنه؟ نظام سرمایه‌داری خب ما باید زندگیمون یه جور سر و سامان بدیم که اصلا خودمونم به لحاظ ارزش گذاری بریم بودن هامون. اون آیه هم که پاکش کردیم ان اقربکم عند الله مثلا اغناکم غنی‌ترین شما با امکاناتن شما اتقاکم. اتقا چیه؟ تقوا. یعنی همه کاملا درونیه. تقوا یعنی خود نگهداری دیگه، لغت برعی است. اکرم شما، برترین شما کسی که خودش رو خوب نگه میداره. اما نظام سرمایه‌داری چیکار میکنه؟ همه ارزش رو میذاره رو دارایی به جای بودن و بعد تمام بودن ها رو تبدیل میکنه رو دارایی. کار اگه گفته باشم مثلا شاید زده باشم، مثال علمم گفتم به دارایی تبدیل میکنه که حالا میگم نه علمم یادتون هست چی رو علم به دارایی تبدیل میکنه؟
همین که ازش استفاده
می‌کنی
مثلا
الان مدرکی. بله گفتم همینا دیگه.
خوبه دیگه.
خلاصه خدا رو شو یه نفر گوش داده.
نه اصلا من چطور میگم مثلا چای دیگه چی
دارم؟
نه
درس شما جذاب بوده، اینکه نکته دیگه. آقا جذاب بوده فقط ایشون فهمیده.
خب مثلا
خب جلسه
دوستان مثلا خانم جوادی
نبودی مثلا. بله. ولی بگید نه حالا خب نه همین نکته اصلی همینه. اگر مفصل شد الان میگم تیتوار فقط میگم یادآوری بشه بدون. ببینید این خیلی مهمه. هر چی ما داریم البته راست میگن ایشون. الان یادم افتاد توی بحث حجاب خواستم بگم. حجاب گفتم کلاس شما دیگه. توی حجاب گفتم سرمایه جنسی درست میکنه. اونجا اینو گفتم درسته. خواستم بگم حجاب نظام سرمایه‌داری همه چی رو تبدیل به سرمایه میکنه، از جمله امر جنسی تو متعدد رو سرمایه میکنه. یادت خب این یه نکته. برای همین است که نظام سرمایه‌داری حالا چرا ضد خانواده است؟ از این جهت خانواده اتفاقا بستری است که به شدت روی هویت خود انسان ها منوب میده. ببینید البته اینو بذارید توی بعدیش این مثالاشو
باز
اون نه این نکته شو بذارید روی چی مطرح کنم توی محور دوم مطرح کنیم که الان گفتم فعلا صرف نظر کنید. در واقع اون نکته که درگیری با خانواده است این است که از حیث تمثیل سرمایه میشود، این که همه ما رو تبدیل میکنه به محاسبگر اقتصادی، در حالی که قوام خانواده گفتیم به چی بود؟ به مودت و رحمت. مودت و رحمت یعنی چی؟ یعنی یک جور خروج از خودخواهی، یک جور دیگر خواهی.
یه جور در واقع ایثار. درسته؟ به خانواده که خانواده میشه زمانی که زن و شوهر بین خودشون من نکنن، این خودش بده او بکنه، او خودش بده این بکنه، خانواده مبدت و رحمت اینه دیگه. یعنی هر کدوم مسئله شون دیگری باشه تا خودش، در حالی که تو تلقی که مسئله اصلی دارایی های منه همش داره میشه چیز. یعنی من کاملا سعی میکنم تو روابطم با این یه جوری یه کاری بکنم دارایی هم بیشتر بشه. معلومه؟ ببینی خانواده قوامش به مبادت و رحمته. مبادت و رحمت یعنی چی؟ یعنی من ببخشم،
بله،
گذشت کنم. این مفهوم گذشت خیلی مهمه.
من جمعه این سرده اشتر مهمترین مفهومه که خانواده گذشته
واقعا با گذشت همه مشکلات حل میشه، حل شدن عجیب غریبی هم حل میشه. یعنی
از همه چیز گذشت کنم،
یعنی از همه چی گذشت کنی. استاد داشتیم استاد تعبیر خیلی خوبی داشت، ما از همه چی گذشت کردن هم نیاز نیست، تو موقعیت گذشت کردن. گفت شما ممکنه 100 بار گذشت بکنی هیچ فایده نداشته باشه، یه بار که گذشت می‌کنی، یه بار گذشته کجاست؟ تو جایی که باید گذشت کنی. ببینید خیلی این از به نظر من از این مصادیق لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، هر کار خوبی که ما می‌کنیم تو برخی اوقات زن، هر کار خوبی شما می‌کنید صدقه است. شما سر می‌زنی به فامیلتون صدقه است. شما نمی‌دونم بعد یک به کسی کمک می‌کنید، نیاز نه کمک مالی، به مثلا مادرتون کمک می‌کنید، این صدقه است. تو احادیث داریم همه اینا صدقه است. بعدش شما حالا به همسر با فرزند فرق نمی‌کنه کمکی می‌کنید، ایثاری می‌کنید، لطفی می‌کنید در حقش بلا فاصله منت. حالا بلا فاصله نه، با یه فاصله منت می‌ذارید باطل میشه، گذشت حاصل نمیشه. گذشت کجاست؟ زمانی که شما تو موقعیت قرار بگیرید که حق با شماست و تو موقعیت که حق با شماست. ببینید غالب موقعیت‌ها حق با ما نیست. یواشکیشو بگم این بلازه برای بحثای دعواهای خانوادگی، حالا که میگم خانوادگی چه بین زن و شوهر، چه بین خواهر برادر، چه بین کلا تو دعوای خانوادگی، یه روانشناسی بود ما میرفتیم سراغش یه نکته خیلی عالی گفت، گفتش که این که میخواییم مثلا با تو مقام طرف مقابل از اینجا شروع کنیم، میگفت ببینید توی دعوا که داره رخ میده خلاصه 50% شما مقصری، 50% طرف مقابل. اون جایی که شما مشخصا و قطعا میتونید تغییر بدی کدومشه؟ تو سهم خود یا تو سهم اون؟
سهم
خودتونه. میگفت برای همین عاقلانش این است که شما اینو عوض کنید. بعد میگفت اصلا من میگم 30% شما مقصری، 70% طرف مقابل مقصره. یه مثال خیلی قشنگ زدم، مثال شدم بیاد، مثال آخری شدمه که میگم اصلا شما 1% هم مقصر نیستی، اصلا مقصری شما 0%، 100% هم مقصره. این مثال اینش الان تو ذهنم، مثال قبلیش مگه یادم بیادش آن شاید این دوتا مثال سنگو، یا شما اون 90% اون 10% شما، یه بار از 0% میگفت حتی تو اینجا شما میتونی کار انجام بدی. و این دوتا مثالی که میزد مثال قشنگ، حالا این دوتا شعر یادمه، میگفتش که یه بار شما میری تو میدون مین، الان تو میدون مین چقدر شما مقصری، چقدر مین؟
مین مقصر
هیچ مقصری نیست شما؟
نه
این است که میگم تو میدون مین چیکار بکنی؟ باید با احتیاط راه بری. اگه میدین میدون مینه، میگو الان طرفش مقابل شما میدون مینه، تو میدون مین چی راه میری؟ با این که میدونی که یعنی همش اونه، یعنی تقصیر شما نیست به معنا، ولی خلاصه 5% 10% میتونی یه کاری کنی مین منفجر نشه. درسته؟ میگو حالا حالت دیگه در نظر دیگه که یه کسی بمب ساعتی دو دستشه، یعنی دیگه حتی میدون مین شما میتونی با احتیاط یک کاری بکنید که منفجر نشه. گفت هر باهای مثال قشنگ میزد، هر کدومش من مثال شده داد، خیلی مثال شیرینی میزد. الان تو اینجا اینجوریه، گفت تو موقعیت این مثال عینی میکرد. بعد گفت یه جا هستش که آقا شما 90 به 10 اینجاست، تو میدون مین داری راه میری، این طرف بعد مثال تو خانواده دیگه گفت طرف از سر کار اومده بیرون، دعوا فلان چی شده، این میدون مینه، اومده تو خونه یا شما وارد خونه شدی به مرد،
زنه بچه با بچهش دعوا شده، فلان شده، دیدم قضاش سوخته، 7-8 تا چیز رخ داده، این میدون مینه. الان تو میدون مین مواجهی، تا میدون مین چیکار باید بکنی؟ باید مواظب باشی نکنه یه برخورد کوچولوی رخ بده مینه منفجر بشه. با یه برخورد میدونی دیگه، تو میدون مین با یه اشاره کوچیک منفجر میشه. میگم حالا گاهی وقتا طرف بمب ساعتیه، این طرف مقابل شما بمب ساعتیه. آیا چون بمب ساعتی یعنی خلاص زمانش بگذره منفجر میشه، چه شما احتیاط بکنید چه نکنید؟ آیا بمب ساعتی میشه خونسا کرد یا نمیشه خونسا کرد؟ نکته اینکه همیشه رو خودتون کار کنید، من به نظرم مثال خیلی قشنگه. بمب ساعتی میشه خونسا کرد، یعنی شما حالا دیگه تو بمب ساعتی نه فقط باید احتیاط بکنید، باید هی نگاه کنید او چه نکته داره، کجاشو من اون
سیمه
رو بکشم، اون نقطه رو بزنم که این ساعتش از کار بیفته. تا ساعتش از کار افتاد، حالا باید بری بمب خونسا کنی. نیست که فقط یه دو تا کار بکنی که ساعت از کار بیاندازی، بعدش که ساعت از کار بود حالا دیگه وقت داری سر فرصت خونساش کنی. این خیلی برنامه تعبیر من خودم خیلی خوشم اومد. این حالا من میگم حالا گذشت و موقعیت یعنی چی؟ یعنی شما اصلا تو هر کدوم اینها در نظر میگیری، چه تو 50% چه اینها، عملی که انجام میدی، ببینید غالبا ما که گذشت میکنیم حق رو به خودمون میدیم و گذشت میکنیم، اما همون لحظه از اون طرف سوال کنی او حق رو به خودش میده. من این تصادف کردم چند وقت پیش، گفتم به شما این کلی درگیر تصادف اون بوده، به این موتوری زدم من، بعد موتوری زدم، خب من اون بنده خدا چیز شد و خورد زمین، اصلا درد سری داشتیم ما، بردنش بیمارستان و بعد اصلا چیز شده بود تا یکی دو هفته اصلا حافظه نداشت. بعد من چون خودم برخورد کردم گفتم به نظر من، پلیس اومد گفت به نظر من اینجوری بود یا نه، من نمیتونم مسئولیت بر عهده بگیرم، به نظر من اومد نه سمت راست صد جلو من زدم بهش. پلیس هم رو همین مبنا من گفتم من قطعی نمیتونم بگم، من خلاص ممکنه واسه حواسم نبوده اشتباه کردم، رو همین مبنا پلیس 100% اونو مقصر شمرد و منو در واقع به نفع من داد. بعد این بنده خدا پدرش، خودش حافظه نداشت، پدرش گفتش که من میخوام اعتراض دارم که اگه یعنی مشکلی پیدا کردم خوبیم الحمدلله چیز کنه، مثلا بتونیم از بیمه استفاده کنیم. گفتم من بیمه دارم، اگه یعنی من مقصر باشم هیچ مشکل ندارم. گفتم اعتراض دارم، اعتراض داد. تقریبا تو این هیئت 3 نفره تشکیل شد، 3-4 ما طول کشید دیگه بنده خدا چه دونم. بعد که رفتم اونجا اون گفت نه من داشتم میرفتم جلویم ترمز زد، من زدم ترمز این از پشت به من زده، تقریبا از کنار عقب موتور همش خوردم. میخوام بگم که اون موقع من این من پلیس گفتم خب آره اینجوری، گفتم نمیتونم، گفتم اونی که تو ذهن منه اینه که این از کنار رفت، اما ممکن من اشتباه کرده باشم، من تو ماشین دارم قرآن گوش میدم، کار مختلف میکنم، ممکن حواسم نباشه، اینجوری نبود که اون لحظه کاملا حواسم بوده باشه که چیزه، آخرم کلا 100% در مقصر شمردم. بعد پلیس اولیه میگفتش که آخه تو چرا اینجوری گفتی؟ گفتم خب نه روزا که باید مسئولیت نمیتونم بذارم، اگه واقعا حق با اون باشه من بگم که نه حتما حتما اینجوری بود. گفتم به نظر من اینجوری بود، بعد تو متن این نظر من دیگه ننوشته بود، نوشته بودن که این و اونجور قاطع گفته بود، گفته این از پشت برخورد کرده، علتی هم که تغییر شده اینه که اون گزارش نداده، این چه دارم خودش گفته که ممکنه حواس من نباشه، این راننده مثلا سمندم خودش گفته ممکنه حواس من نباشه، دیگه اون جمله‌ای که من گفتم به نظر من چه کلاً گذاشتم. من این دکتر رو میخوام بگم، من خودم برام خیلی مهمه، همیشه شما دقت کنید تو هر مشکلی رخ میده آدم خودشو چی طرف مقابل مقصر میدونه، یه دقت کنید یا نه، خیلی کم پیش میاد آدم خودشو مقصر بدونه. اما نکته من این است، گذشت اونجایی است که اگه طرفین که مقصر میدونن معلومه گذشت رخ داده باشه، شما حق طرف رو، یعنی اینجا من گذشت نکردم، نمیشه که من گذشت کردم، واقعا اگه اون بنده خدا همینجور بوده که او گفته من گذشت کردم یا نه، من فقط اصرار نکردم رو موضع خودم، اما گذشت اونجاست که نه واقعا حق با طرف مقابل باشه. یعنی میخوام ما خیلی وقتا این موارد رو به حساب گذشت میذاریم، مواردی که واقعا از نظر خودش هم اصلا وظیفت بود بعد این کارو میکردی، بعد و وقتی گذشت بکنید، حالا چه تو مورد دسته اول چه تو مورد دسته دوم، عجیب اثر میذاره. یعنی یعنی آدم نمیتونه بگه، یک کسایی شاید تو ردای فرعون و اینا باشن که شاید اثر نپذیرن، تا دارم میگم شاید، یعنی اگه گذشت تو موقعیتش باشه امکان نداره تو طرف اثر نذاره. یعنی اگه ما میگیم ما یه عالم گذشت کردیم او گذشت نکرده، به خاطر که یا موقعیت گذشت نبوده یا گذشت کردیم بعدا ما منت جبرانش کردیم، یعنی کاملا گذشته رو فرستادیم رو هوا. این مثالی سر گفتم به شما، من بنده خدا توی حمام شوهرش گذاشته بود. یعنی چه عجیب غریبیه، من هر وقت میگم واقعا مرد خیلی اهلی بود. یعنی جدا موارد دیگه شما واضح میفهمید که مقصر اون یکیه، اما وقتی که میاد بیرون یک کلمه حرف نمیزنه. این گذشته چنان اثری رو زنش میذاره، حالا مرده چنان اثری رو زنش میذاره، این زنه دیگه به این راحتی ها چیز نیست. یعنی دیگه این پیوند اینا به این راحتی از طرف زن گسسته نمیشه. ممکنه دور مرد بعد این کاری بکنه، پیوند خب مرد به همش بزنه توی مورد، اما نکته من این است اثر گذشت تو طرف مقابل اثری است. این حدیث هم چیز دیگه خیلی ضابطه قشنگه، احسن الا من شئت تکن امیره، استغن عن من شئت تکن نظیره، احتج الا من شئت تکن اسیره. یعنی میخوای امیر بر کسی بشی احسان کن. احسان هم یعنی واقعا نیکویی، نه اینکه احسان کن یه چیزی بده چیمش بگیر. احسان یعنی که بده و نگیر. میخوای اسیرش بشی ابراز نیاز کن، میخوای باهاش مساوی باشی ابراز بی نیازی کن. یعنی من تو نیازی ندارم ولی چیزی همش ندارم. چیز شد خیلی ضابطه، من میگم تجربه کردم فوق العاده جواب میده. یعنی آدم تا یه نیاز سراغ کسی بری دیگه گیری، دیگه تا مدت ها گیری، من خدا میتونه به شما زور بگه. آدم بلاز روحی دارم میگم، برای همین است که من برگردم سراغ این فضای خانواده، فضای محورش گذشته. یعنی داره به انسان یاد میده گذشت کردن. قبلا هم براتون گفتم ان من مؤمن اخوه، معناش این نیست که با هم دعوا نمیکنن، اتفاقا اخوه زیادتر با هم دعوا میکنن، اما اخوه دعوا میکنن و گذشت میکنن. فضای دعوا با دادگاه حل نمیشه، فضای دعوا با قضاوت بیرونی حل نمیشه، فضای دعوا با گذشت حل میشه، فضای دعوا با درون خودش حل میشه. خب این خب اما نقطه، اما وقتی همیشه تبدیل به سرمایه شد، ببینید شما کی گذشت میکنید؟ زمانی که درون شما رشد کرده باشه. اما وقتی مسئله سرمایه داری شد، گذشت اصلا توجیه نداره، هیچ توجیه نداره. منظورم معلومه؟ یعنی تو وضعیتی که شما نگاهتون به خودتون داراییاتون باشه، یک کسی دارایی شما رو برداره، یعنی گذشت بکنن؟ من چی گذشت بکنم؟ من باید دارایی بیشتر به دست بیارم. برای همین با این تبدیل کردن به سرمایه اساساً ماهیت خانواده رو مخدوش میکنه. معلومه؟ خب این نکته اول. نکته دومش اینه که یعنی توضیح دادن چیزی بیشتر از اون صرف سرمایه جنسی اینا می‌خواستم بگم. میگم مثلا سبک برخورد، علتی که این عمده اول جلسه گفتم فکر کنم تو مثلا 200 سال قبل 100 سال قبل واقعا بین زن و شوهر رو صلح کامل برقرار بود یا نه، چون گذشت حاکم بود یه زندگی دیگه رقم می‌خورد. و الان افراد تا به مشکل می‌خورن مدار سرمایه داری، مدار گذشت نیست، چون مدار گذشت نیست مشکلات اینجوری امتداد پیدا میکنه. غالبا هم شما وقتی گفتگو میکنید اینه که هر دوشون میگن او این کارو کرد، خب اون کارو کرد، تو چیکار کردی؟ این گفتن این مثل بمب ساعتی، خیلی مثال به نظر من شیرینه. اون بمب ساعتی بود. تو الان این همین روش راسته برای ما اینا رو میگفت، گفت من به خانواده اینو گفتم، بعدش این از وقتی که مثلا هم مردش بوده هم خانومش بوده و مثلا خانواده اومدن تعلو این بنده خود، بعد میگه دفعه بعد که اومدن اینا گفتن که بابا ما تو خونه تکون میخوریم، مثلا مرده میگه که پدر خانواده میگه من بمب ساعتی ام، گفت اینو نگفتم که تو بشی بمب ساعتی، خواستم بگم طرف مقابلت بمب ساعتیه. تو مثلا من یعنی گفتم این نگاه سرمایه‌داری همیشه طرف خودش رو برمی‌داره به نفع خودش داره. میگه این مثال برای این است که شما طرف مقابلت بمب ساعت تلقی کنی، این به اونا اعلام میکنه من بمب ساعتی، هیچ کاری نکنید. منظور معلومه دیگه ها. خب نکته دوم این است که نظام سرمایه‌داری، قوام نظام سرمایه‌داری به تولید و مصرفه و هر دوتا اینا ضد خانواده است. چجور ضد خانواده است؟ اول از مصرف شروع میکنم بعد تولید رو میگم. مصرف گرایی چرا ضد خانواده است؟ به خاطر اینکه من گفتم حد مصرف گرایی در گروی چند تا مطلبه. یکی بی‌هویتیه. چرا؟ ببینید یکی از چیزایی که تو مصرف گرایی که همه تو خیلی واضح براتون که کمک میکنه که مصرف زیاد بشه مدگرایی.
مدگرایی و اصلا اینکه شما این بخوای زیاد مصرف بکنی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که از خودت احساس هویت نکنی، دائما چشت به دیگران باشه، هی ببینی دیگران کار کردن پس برم این کار بکنم. من
نمیدونی ما از اول بچگیمون اینجوری بار اومده، این چجوریه هیچ وقت مد تو کتم نمیره، نمیفهمم واقعا نگه تابع مدن چی کار دارن میکنن بلاز تحلیلی.
یعنی تو هر نه اون مده، اون مده یعنی چی؟
یعنی هم تو مدتام یا مده میگم یعنی چهار نفر آدم تو فرانسه تصمیم گرفته همه شما این کارو بکنید، بعد همه شما این کارو میکنید، آخه چقدر حماقت میخواد. یعنی واقعا بلا تحلیل نمیفهم.
ولی شما میگید تحلیل بسیار رایجیه تو همه چیز،
تو لباس، تو خونه، تو نمیدونم تزیینات، تو همه چیز. بعد مدام میدونه دیگه یه مدت میاد بعد عوض میشه. یعنی انسان بی یعنی انسان باید هویت خودش از دست بده. وقتی میگه من خودمم، وقتی من خودمم چی کار دارم، بقیه همشون این کارو کردن. بعد از قدرت‌های نظام سرمایه‌داری، فوق‌العاده است این نظام سرمایه‌داری، از قدرتاش این است که وقتی که ببینید میاد حتی افراد ضد مد رو تبدیل به مد میکنه، این خیلی فوق‌العاده است. اصلا این جریان هیپی‌گری اینا تو اروپا در قبال مدگرای پیش اومد. یعنی هیپی ها کسایی بودن که اینا همه لباس ها خیلی شیک و اینا با لباس پاره پوره می اومدن تو خیابون، میگفتن آقا چرا باید همه چی ما تابع این بعد باشه. بعد الان که خیلی سال دیگه لباس پاره شده مد. یعنی همونی که این طرف خواست بگه من متمایزم، میگه تمایز تو رو مد. چرا؟ چون مد میخواد متمایز ایجاد بکنه، یعنی به معنی ها به طرف القا کنه تو برتری. اون طرف تو خودش احساس شخصیتی کرده، رقابت برتری کرده. حال افردا همه میگن ما میخوایم مثل این بشی. یعنی نظام سرمایه‌داری این کارو میکنه، میگه آقا این که شلوارت پارازه، من هر وقت اینم خندم میگیرم آقا چقدر اینا عقلشون از دست دادن. میگه فامیلای ما بود، اول گفتم بهتون، اول که شلوار پاره مد شده بود، یه خانم هم میگفتش که چیز شد. یکی از فامیلای ما بود که این شلوار پاره پوشیده بود، شاید 15 سال قبل اینکه دارم میگم، اولی که اومده بود. بعد خانومم میگفتش که این اومده تو فامیل، هی میگفت خانومم میگفت بعد از چیزی گفت وقتی رفتیم گفت این فامیل شما فقیره یا پول داره؟ گفتم نه، بعد والیشو خیلی خوبه. گفت چرا شلوارش پاره بود؟ یعنی خب یعنی آخه آدم آخر شلوار پاره مگه این پوشه؟ تونست منظور حالا یا که فقیره نداره خیلی عادیه، یه کسی که داره چرا شلوار پاره باید بپوشه؟
هویت
اصیل نداره، معلومه چون بی هویته، هویت جعلی رو هم می‌پذیره.
اینه که می‌پوشه، این حس داره که من آدم بروزیم.
بروزم یعنی چی؟ بروزم یعنی چی؟
با جمع جامعه جمع
یعنی جمع به دیگران برای من معیاره. همون دیگه نکته من
اینه. این پذیرفته دیگه، این فضای عمومی مثلا جامعه و غرب و اینا رو
پذیرفته. نه، اصلا کانال ندارم، تو خودت در خودمون. یعنی این طرف خودش از خودش چیز نداره. برای ببینید تو فاز خانواده شما خودت رشد کنید. گفتم وقتی این از سمرسون
هویتش هویت تقلیدگر
همین دیگه، تقلیده هویت هست دیگه،
چرا جامعه میگیره از نگاه
دیگران؟ نگاه دیگران یعنی برای خودش چیزی قائل نیست. ببینید
ما تقلید میکنیم مثلا تو از مراجع تقلید
مونه بگیم بی‌هویت. چطور تقلید بگید؟ خوب مثال بزنید. تقلید شما از مراجع، مراجعه شما به پزشک از چه بابه؟
از
باب نمیدونن و به سراغ دانا رفتنه. اما این که دارن مد تقلید میکنه از باب نمیدونن و سراغ دانا رفتنه، یا از بابه که اونا با کلاسن من بی کلاسم پس بخوام با کلاس بشم. یعنی احساس من کرامت علیه نفس و لمی من ها بالمعنی این همون مسیره. احساس کرامت تو وجود خودش نمیکنه، خودش رو آدم حساب نمیکنه. ببین شما این نیست که خودت آدم حساب نکنی میری سراغ مرجع تقلید، اتفاقا خودت آدم حساب میکنی، پزشک مثال ساده ترش، خودت آدم حساب میکنی و چون آدمی میخوای سالم بمونی میدونی اطلاعات نداری. این نمیگه من اطلاعات ندارم، اتفاقا بلا زیبایی شناختی میفهم اون زشتره، میگه نه چون اونا میگن زیباست پس اون زیباست. یعنی هویتش از دست داده، احساس کرامت درونش از دست داده. احساس کرامت درونی از جایی که به شدت اینو تقویت میکنه خانواده است. ببینید چطوری خانه تقویت میکنه؟ چون این تعبیه با هم سنتی شده، میگن طرف اصالت خانوادگی داره. شنیدی؟ اصالت خانوادگی یعنی چی؟ یعنی تو میگه تو از این خانواده ای، یعنی همین وابستگیش به این خانواده این نیستش که صرفاً چون وابسته به خانواده است تحت تاثیر اینا عمل بکنه. وابستگی به خانواده یعنی شما
ممکن اینجا اشکال کنید بگید این بیهویتی که تو گفتی وابستگی فرد به جامعه بیرونی، خانواده هم فرد رو به خانوادهش وابسته میکنه. چه فرقی کرد؟ اگه اشکال اینجور بکنه پاسخ من این است که اینجا که داره به جامعه بیرونی داره وابسته میکنه صرفا میبره روی اون رفتاری که اون داره انجام میده. میگه تو عقل خودتو بذار کنار، بگو چی کار داره میکنه، تو همین کار رو بکن. اما اینجا که داره به خانواده وابسته میکنه میگه آنی تو فلان خانواده ای، توی یه خانواده ای طبیل بره تو فضای تحلیل خودش که توی تحلیل یه کرامتی احساس میکنه، با این کرامته یه عملی انجام میده. دیگه یه مثال خوب بزنم، همین ناظر به خانواده هم هست. دیدید میگه از فلانی تازه به دوران رسیده است، توی خانواده تازه به دوران رسیده، طرف توی خانواده است، پولدار شده. چون پولدار شده، من چند وقت پیش یه پسری بود گفتش که من با این وضع که اینجوری اصلا خجالت میشم. حالا یعنی بچه پول داره، بچه که اصلا باباش پول داره، چرا اینجوری میاد بیرون؟ ببین این درسته ظاهرش استناد به خانواده میکنه، اما جنس همون بی‌هویتی است. یعنی استنادش به خانواده نه از جهت من یه خانواده اصیل هستم برای همین یک شخصیتی برای خودم دارم، از این جهت که خانواده من پول داره و مقیاس ما همون پول است. پول چرا من مود رو تبعیت نمیکنم؟ تونستم منظورم برسونم؟ ببینید حرف اصلی این است که اگر بخواد مصرفگرایی بگیره نمیشه شما خیلی خودت برای خود هویت قائل باشید. هویت تو از فضای مصرفی نگیرید. منظورم معلومه؟ این برای خودم معلومه ها، برای تو که رفتیم نیم ساعت دوم یا نه؟ بله؟
نمیشه اگه طرفش کرامت و استقلال رأی داشته باشه اصلا وارد بحث
نمیشه. یعنی نکته من اینه، اما قوام نظام سرمایه‌داری اینه که مصرف زیاد بشه. تا مصرف زیاد نشه نظام سرمایه‌داری نمیتونه رشد بکنه. خب برای همین اگه بخواد جامعه مصرفی بشه باید انسان از هویت تویی بشن، از کرامت تویی بشن. نکته دیگه که من یادداشت کردم توی فضای مصرف‌گرایی رواج شهوت پرستیه. ببینید کی مصرف گرایی زیاد میشه؟ شما زمانی که عقل شما تابع هوای نفس شما بشه، کلمت عقل نفسی تحت هوای امیر، یعنی شما هرچی دلت میخواد عمل کنی، هرچی دلت میخواد بهش تن بدی، که شما مصرف گرا میشید. یعنی تا من دلم اینو میخوام بخرم. در حالی که اگه شما کسی باشید که شهوت پرست نه، شهوت یعنی آنچه که شهوتش به سمتش میره این کاملا دنبال رو میره، اما یک کسی که ارادش و شهوتش حاکمه نه تابع شهوت خودش نیست، میگه خب این هم باش من الان واقعا نیاز دارم به این، نیاز دارم شروع به تکلیف تحقیق کردن. یه جامعه مصرف گرایی در گرو رواج شهوت پرستیه. رواج شهوت پرستی تو خانواده مو خانواده نافیه شهوت پرستیه. خانواده میگه شهوت رو باید مدیریت کنی توی جای خاصی انجامش بدی.
کاره سومیش که نوشتم تقریبا برگشت به همون مورد اوله که نوشتم که در واقع از خود بیگانگیه، یعنی هم به مورد دارایی و اینها، یعنی من ارزشم به قول غربی به تجربه زیستم یا به دارایی ها.
تلقی جایی که خانواده مهمه، این زیستی که تو خانواده داشته توی این زندگی براش ارزش ایجاد کنه. این حرف آخر که نوشتم به معنی به همون حرف اول برمیگرده. خب این تو فضای مصرف گرایی. تو فضای تولید چرا نظام سرمایه‌داری ضد خانواده است؟ ببینید درباره این بحث سرمایه‌داری شاید اون موقع گفتم همون چیز، اینو نمیدونم گفتم یا نگفتم تو همون بحث حجاب و اینا که بحث نظام سرمایه‌داری گفتم که شغل معناش عوض شد، گفتم تو نگاه سنتی شغل یه معنا داشت، نظام سرمایه‌داری معنای شغل رو از زیر رو کرد، تقسیم کار. بله با تقسیم کار. بله
خانم مثلا چه تیکه دوزی میکردم؟ نه
بله نه همون تقسیم کار. ببین مثلا کفش رو فکر کنم قالب میزنم که میخواد یه کفش درست کنن.
آه بله
که میخوادن یه کفش درست کنن، قبلا یکی از اول تا آخر کارو تولید میکرد، بعد توی تقسیم کار دیگه هیچ کی چیز نداره،
هر کسی کار میکنه. ببینید توی نظام تولید برای اینکه تولید بره بالاتر، کارگر فقط برای پول کار میکند، نه برای رشد. یعنی برای صدور محصول، دو طرف فرق نمیکنه. یعنی کارگر کاری که میکنه صرفا قرار است وسیله ای در بیاد و این به پول خودش برسه، این نیستش که با ساختن این وسیله رشد بکنه. اما توی تلقیه که یعنی جایی که خانواده مستقره، اگر بچه رو میگن کار کن، مسئله کار تو نگاه سنتی خودشکوفاییه در مقابل خودشکوفایی. یعنی تولید، ببینید از نکات جالب جایی که خانواده پررنگه، غالبا افراد میخوان خودشون یه شما تو تلقیه سنتی که نگاه کنید، هرچی خراب میشد داخل خانواده حلش میکردن، داخل خانواده درستش میکردن. امروزه همه دارن میسنجن، میگن که خب این چقدر پول میبره، من چقدر با چقدر کارم چقدر پول در میارم. این مدل خیلی رایج شده، میگه خب من وقت که بخوام بذارم، مثلا من یک ساعت کار کردنم مثلا 500 هزار تومان میارزه، مثال دارم میگم، الان تعمیر این مثلا 200 هزار تومان هزینه شه، من به جای که خودم تعمیرش بکنم زنگ میزنم تعمیرکار بیاد به صرف منه، چون من یک ساعته رو میتونم 500 هزار تومان در بیارم. از اون مثال منظور معلومه، یعنی یه فضای این فضای محاسبه گری یه کاری کرده، افراد تو این کارا خودشون شکوفا نمیکنن. از اون طرف آدمایی که دارن تو فامیلتون دیدید به قول اینکه این فامیلا دست به آچارن، یعنی که هر مشکلی پیش میاد خودش شروع میکنن، ببینید خودش آخرام یه لذتی میبره، یه حس خوبی داره از اینکه من اینو درستش کردم، غیر از اینکه به لحاظ اقتصادی به نفع شده. اینو نمیخوام بگم، یعنی این خودشکوفایی تو فضای تولید مدرن نیست، اما تو فضای سنتیه اون خودشکوفایی هست. و تعبیری که هاش 60 سال قبل هم گفتن، مسئله تولید، تولید انبوه در مقابل هنر ورزیدن. یعنی شما توی فضای، حالا من اونجا چیزی دارم، یه سخنرانی دارم، خواستید این اونجا مفصل گفتم، گفتم من شیعه اقتصادی از زهرا با این عنوان بحث کردم، گفتم ببینید توی تلقی سنتی زنی که تو خونه داشت کار میکرد هنرمند بود، نمیشه سال قبل این مثال زدم، یعنی هنرمند بود، یعنی وقتی غذا درست میکرد همین گفتم غذای مثلا قرمه سبزی فلانی، حالا بعضی خانواده هستش نمیدونم مثلا باقالی پلوی فلانی، یعنی هنرش داشت اعمال میکرد دیگه. مربای بهی که شما درست کردید اعمال میارید، دیدید یا نه این تعابیر تو فضای خانواده که هنوز هیچ درش مونده، یعنی طرف هنرش رو اعمال میکرد، صرفا این نبودش که الان من، یعنی هرچی میریم جلوتر میگه آقا من بعد 10 ساعت وقت بذارم چقدر چیز کنم، مثلا با اینقدر مثلا مربای به درست میشه، خواهی مربای به از درون بخرم مثلا با اینقدر تفاوت قیمته، چون میگه مثلا اینقدر پول شکرش میشه، اینقدر پول بهش میشه، اینقدر چیزش میشه، مثلا کیلویی برای من 110 تومن در میاد، بیرون مثلا اینا 150 تومن، بی خیال 50 40 تومن بریم از بیرون بخریم. این ذهنیته، در قبال یک ذهنیته که الان خیلی این فضا رایج شده دیگه همتون، در قبال این ذهنیته چی داره از دست میره؟ اینکه این زنه، یکی از علالی که الان خانم های خانه دار اصلا احساس هویت نمیکنن همینه، چون قبلا این طرف خانه‌دار بود، هنرمند بود و خانه‌دار بود، یعنی کارهای مختلف تو خونه میگفتن سلیقه این چی رو سفره چیده، حالا هم چیه خیلی دم دستی دارم میگم، حالا تا تربیت اینا که دیگه سطح خیلی بالاش، چجوری اینو درست کرده، اون شیرنی که اینا درست میکنه چه شیرنی خونه، مثلا تو عید من یادم میاد خونه ما بریم خونه شیرنی شیرنی خودش درست کنه، یک شیرنی خوشمزه ایه. یعنی این شیرنی درست میکرده، اگه بخواد اقتصادی هم بسنجین این خیلی فرق نمیکنه با قیمت بازار، اما این خانه از خانه‌داری خودش احساس هویت میکرد. تولید انبو اگه قرار بشه شما اعتماد بل کنی اینا رو بهش خونه درست میکنی، بیا شروع کن تولید انبو. تو تولید انبو اون هنر ورزیدنه که تو خانواده به شدت بهش بها میدن داره نابود میشه. ببینید در همین نظام سرمایه‌داری چه تو فضای تولیدش چه تو فضای مصرفش به نفعش اینه که به نفعش اینه که خانواده نباشه. نکته خب سومی که در نظام سرمایه‌داری ضد خانواده است این است که خود خانواده را هم به مثابه کالا می‌بیند. گفتم نظام سرمایه‌داری همه چی رو می‌کنه سرمایه، هم همه چی رو می‌کنه سرمایه، هم همه چی می‌تونیم تعبیر دیگه بکنیم که می‌کنه کالا. یعنی چی کالا؟ یعنی شما اش خرید و فروش کرد. منظورم چی از تعبیر؟ ببینید اساساً از یعنی من تلقیم این است که این گونه رواج همجنسگرایی، ازدواج سفید و این قالب‌های متعدد جز تو فضای نظام سرمایه‌داری معنا نداشت. یه بار شما تو قوم لوط به سر می‌برید، قوم لوط افراد دلشون می‌خواد این کارو بکنن. من نمی‌دونم که بالای 90% داره 99% نظر ذهنیت من این است که قوم لوط با اینا ازدواج نمی‌کردن. قوم لوط می‌رفتن یک عمل جنسی انجام می‌دادن. منظورم معلومه؟ بله؟ یعنی شما تو دوره‌های سنتی اگه کسی می‌خواست یه کاری بکنه می‌رفت این کارو می‌کرد. نمی‌اومد ازدواج دو همجنس مطرح کنه. اونا می‌خواستن شهوترانی کنن، نه ما می‌خوایم با این شهوترانی کنیم. اما امروز چیکار داره می‌کنه؟ نظام سرمایه‌داری به شما انواع قالب خانواده می‌چینه. میگه تو چی دلت می‌خواد؟ کی گفته خانواده فقط برای رشد و هویت و اینا؟ تو دلت می‌خواد شهوترانی کنی؟ آه این مدل خانواده شهوت تک ازدواج سفید. انواع قالب‌های از خانواده که اصرار میشه این خانواده است. منظور معلومه؟ یعنی ببینید خانواده یه کالاست. این کالا به چه دردی می‌خوره؟ خود ما مشابهش رو درست می‌کنیم. تو توی خانواده راضی نیستی اینجوری برداشت کنی. اون یکی راضی می‌خواد اینجوری درست می‌کنی. تو چه مدل دلت می‌خواد خانواده داشته باشید؟ ببینید یه بار این با این شهوترانی خیلی فرق داره ها، شهوت‌پرستی. یه بار میاد که میگه تو می‌خوای شهوت‌پرستی کنی، برات کاباره می‌ذارم، برات فلان می‌ذارم، برات هر مسیر تأمین شهوت می‌ذارم. این یه فضاست. یه فضای دیگه میگه که نه، یه آدمایی هستن نمیخوان فقط شهوت میکنن. انسان رو بسیار خانواده قبلا گفتم ازدواج تو بهش رقم خورده. انسان فطرتش دلش خانواده میخواد. تو فطرت دلت زوجیت میخواد، خانواده میخواد، اما نمیخوای این مدل. در این حال تایی دلت هم شهوترانی. خب باشه من اینطور رو هم تلفیق میکنم برای شما. خانواده همجنسگرا، خانواده فلان، خانواده با سگ، خانواده دونستم منظور رو برسونم. یعنی انواع خانواده درست میکنه برای که اون چیز بود دیگه، روز جهانی خانواده یادتونه دیگه، اون خانواده چیزم عکس همجنسگرا اینا رو گذاشته بود توی چیزش. یعنی خانواده، روز جهانی خانواده، اصلا روز جهانی خانواده رو انداختن در مقابل همجنسگراها. اومدن همجنسگراها گفتن ما هم یه خانواده. این روز جهانی خانواده اصلا توی فضای خود آمریکا از جایی که همجنسگرا خیلی دیرتر تونست بره جلو، مشخصا میگن همجنسگرا خانواده گرا، دو تا جریان رقیب، همجنسگرا خانواده گرا. اینجوری شروع شد. بعد الان یه کاری کردن همجنس کردن شد یه خانواده. برای اینکه خانواده گرا ما هم خانواده گراییم. درست هم منظور رو برسونم دیگه. ببینید برای هم ضد خانواده است. و شاید حالا چهارمیش نمیدونم، اینا که نوشتم شاید خیلی متمایز هم نباشه، شاید متمایز باشه که چرا متمایز هم؟ مسئولیت پذیری انسان در قبال خانواده باشد یا در قبال دولت و بازار، یا به اسم دولت و بازار نظام سرمایه داری. این هم نکته جالبیه. همون نظام سرمایه داری بگم مثال بهتره. ببینید شما مهمترین جایی که تعهد میدی به دیگری خانواده است. معلومه این هم؟ یعنی شما اصلا ازدواج، چرا رو ازدواج اینقدر مانور میدی؟ یعنی تو ادبیات دینی مانور میده؟ چون ازدواج تعهد طرفینیه، تعهدی که مقدسه. معلومه این حرف؟ که ازدواج تعهد مقدسه. بعد این تعهد مقدس منجر میشه که شما متعهد بشی به آدمای دیگری. کیان اون بچه‌هاتونن؟ یعنی توی ازدواج شما توافقی تعهد دادید، تو بچه داشتن که توافقی دیگه تعهد ندید، طبیعی داری تعهد میدید. معلومه؟ خب حالا شما تعهد اولیت به خانواده است که این تعهده. چیکار میکنه نظام سرمایه داری؟ دائما میگه شما بیا تو شرکتی که داری کار میکنی، بیا توی مؤسسه که داری کار میکنی، این مؤسسه مثل خانوادته. دیدید این تعبیر رو زیاد به کار منن؟ این مؤسسه مثل خانوادته. تعهدش کاری، تعهد شغلی. تعهد شغلی اصلا از جنس تعهد اخلاقی نیست. تعهد شغلی یعنی که تو به این
سازمان، مؤسسه، نهاد که یک نهاد تولید کننده یا مصرف کننده است به این تعهد داشته باش که این به اهدافش برسه. اهدافش چیه؟ اهداف نظام سرمایه‌داری، نه اهداف شما. من خودم میفهمم چی میگم، ولی اینجوری که شما نگاه میکنید و نگاه نمیکنید احساسم اینست که دیگه خسته شدید و آره دیگه افتادید توی چیز. درست میگم؟ معلوم میشه حرف نه شما حواستون هست، من بقیه بیشتر منده شما گوش بید. یعنی ببینید تعهد به شغل یا تعهد به خانواده. تو به خاطر تعهد شغلت بعد ساعت ده شب وایسی، بعد کاراتو برداری بری خونه انجام بدی، بعد این کارو انجام بدی، بعد این کارو انجام بدی. همه ما هم خیلی وقتا میایم تو بازه اخلاقی خودمون میگه من مسئولیت قبول کردم باید بهش کار کنم. خب تو مسئولیت قبول کردی باید بهش کار کنی، آیا این معناش این است که از حق خانوادت بزنی؟ منظورم معلومه؟ یعنی ببینید این قالب ماها تو نظام مدرن درگیریم بین مسئولیتی که در قبال خانواده داریم و مسئولیتی که در قبال شغل و کاری که قبول کردیم داریم. شغل که دارم میگم معنی خیلی عامش میگه، حتی شما که دانشجو هستید میگه تعهد دادم به دانشجویی به دانشگاه، این تعهد منجر میشه که خیلی وقتا از خانواده بزنم. میگه من خیلی وقتا میگم راه میام میگم مهم نیست دیر اومدید فلان اینا چیزایی میگم آقا نباید اینجوری بشیم. ما صورت مسئله رو چیز کنیم. این نظام سرمایه‌داری ضد اینه که شما تعهد به خانوادت اولین تعهدت باشه. میگه تعهد به من اولین تعهدت باشه، مسئولیت پذیری رو در مقابل من تعریف کن. وقت جالب شده. حالا من اگه دیگه حالا میخواستم مانه دورکیم و اینها رو آماده نکرده بودم که حالا بگم دیگه توی تلقی خانواده توی قرن این آقای تقی آزاد ارمکی یه خانواده چند کتاب داره در روی خانواده. الان یادم این نکته مال کتاب خانواده ایرانیشه یا چالش های خانواده در ایران. از یکم دو تا کتاب گزارش میکنه تحلیل های جامعه شناسان رو در روی خانواده که وضعیت خانواده چیکار داره میشه. دورکیم که تحلیل میکنه وضعیت خانواده رو میگه با تقسیم کار پیوندهای سنتی که مهمترینش پیوند خانوادگیه سوس شده. پس ما چجوری باید اینو جبران کنیم؟ با سازمانهای اجتماعی، با نهادهای اجتماعی. نهادهای اجتماعی که دارن بین ما پیوند میدن. برای شما الان میبینید خیلی وقتا پیوند بین شما به عنوان دانشجویان کلاس از پیوندی که با خانواده داره تو لاغت تو مقطع خاص میره بالاتر. پیوند اینا به عنوان همکار توی شغل خواه از پیوندی که با بر همین طرف میخواد گردش بره با همکاراش گردش میره به جای که با خانوادش گردش بره. اینا عوارض اون ذهنیت هست. او میگه که با غلبه فردگرایی ببینید این پاکنم اول نمیشه بودم گفتم تلقی غربی با یه فردگرایی داره میاد جلو. غلبه این فردگراییه یه کاری کرده که دیگه به جای خانواده شما سازمان میذاری، شرکت میذاری. بعد خانواده هم خواهد شرکت ببینید. بعد میانه این شرکت ها با مبنای سرمایه‌داری ارزش گذاری میکنی. میگی یه شرکته که این شرکته من اینقدر پول میدم، اینقدر بهم پول میدن، اینقدر راحتم، اینقدر چیده مسئول. ببینید شما تو شرکت ها مسئولیت های اخلاقی که افراد تو در قبال همسر و بچهش داره در قبال همکارش نداره. یکی از علالی که افراد ترجیح میدن با همکارشون برن مسافرت این است که تو همکاری خیلی راحت به هم میزنن همه چی رو. یعنی با هم میگه مثلا میرن گردش، تو گردش رفتن این میگه من اینم میخوام برم، میگه من اینم میخوام میام، میگه خب تو برو منم میرم. فردگرایانه است دیگه. اما وقتی با خانواده رفتی نمیشه خانواده بچه بگه اینور میرم من بگم اینور میرم، زنه بگه من اینور میرم تو گردش، مرد بگه من اینور میرم، غالبا نمیشه این حالت. بعد میگه وقتی با خانواده میرم خیلی دست و پام بسته است. دیدید این تعابیر کار برن؟ وقتی با خانواده میرم دست و پام بسته است. وقتی با همکارا میرم دست و پام بازه. دست و پام بازه معناش نیست که دوستی من با او قوی تر از دوستی من با همسرمه. این اشتباهی که افراد میکنن. یعنی اتفاقا چون دوستیش ضعیف تره دست و پاش بازتره.
مثلا
این بی‌وسیگی تو میرسونه. من همین دارم میگم، میخوام توجه چه چیزی در رخ میده. همین گفتم اصلا کاری که دادن سرمایه داریم کنیم
نزدیک
همین دارم میگم. گفتم این حرف دورکیو داشتن دوزونن. دورکی میگه فردگرایی اومد با فردگرایی پیوندهای طبیعی سنتی سوس شد.
حالا پیوندهای سنتی ساز شد، اگه پیوندهای جامعه کاملا از هم گسیخته بشه جامعه میباشه. چیکار کنیم در قبال این پیوندها؟ ما بیاییم سازمانها و شرکت ها را بیاندازیم، نهاد سازی کنیم، نهاد درست بکنیم. خانواده نهادی است که
ببینید این
یکی از نکات خیلی جالب این متحریج میگه نقطه شیرین و قشنگیه. میدونید در گونه این که انسان به لحاظ اجتماعی مدنی به طبع یا مدنی به اضطرار یا مدنی به اختیار نه جامعه اجتماعی مدنی جامعه بیر فلاسفه اختلاف نظره. یعنی چی صدا کلمه؟ یعنی اگه انسان جامعه تشکیل میده به خاطر اینکه اصلا طبیعتش اینه، مثل اصلا زنبور اصلا نمیتونه تکی زندگی کنه، یا نه مجبور شده میتونه تکی زندگی کنه اما مجبور شده به خاطر مشکلات میخواد نیاز رو رفع کنه، یا نه مجبورم نیست دلش خواسته برای همین میتونه به راحتی کنار بذاره. سه تا قول تو تاریخ از قدیم از زمان افلاطون و ارسطو اینا مطرح بوده، همه میگن سرش در ماست. اما دقت کنید در مورد اینکه انسان منزلی، حالا مدنی میشه جامعه، منزل میشه خانواده، انسان منزلی کدومشه؟ منزلی به طبع یا منزلی به اضطرار یا منزلی به اختیار؟
منزلی به اضطرار، نه به طبع.
به طبع؟ یعنی اساسا پرچه خانواده نباشه این دوزه بدهی کنه. اول تولد هیچ کی مناقشه نداره، این لاغل تو چند سال اول زندگی همه قطع دارن انسان منزلی به طبعه. حالا بعدش ممکنه تو ازدواج کردن اینو بحث بکنیم که منزلی به اضطرار یا به اختیار سالمی، ولی اول شکلی هیچ شک نداره خانواده یه نهادی است که تو متن طبیعت تعریف شده، معلومه؟ خب آی دورکین چیکار میکنه تو فضای قرن؟ میاد میگه آقا جان این پیوند، این نهاد طبیعی داره سست میشه، چیکار کنیم؟ ما نهاد بسازیم، نهاد جعل کنیم، اعتبار کنیم، فرض کنیم، برای میشون پیوند های اعتباری که بین ما هست. اون که شما گفتید مسئولیت پذیرش کم شده، اینا اینو دارم میگم، میگن نگاه کنید فردگرایی اومده به جای پیوند طبیعی که تو نهاد طبیعی بود مسئولیت خانوادگی بود، خیلی نمیشن خوبش کردم مسئولیت خانوادگی بود، تلقی مدرن میگه خانواده رو بذار کنار دیگه توی سازمان، مسئولیت سازمانی به اندازه مسئولیت خانوادگی طبیعی نیست، دل به خواهی بودنش خیلی بالاست. برای همین شما بودید مسئولیت پذیرش کم شده کدام آقا این فضای مدرنیته به شدت رقم زده. یعنی این وقت فردگرایی رفت بالا، من شدم مداره همه چیز، دل خواهی من شد مداره همه چیز. خب الان با خانواده برم
اصلا دوستیه
تمام دوسته دارم میگن
دوستیه
اتفاقا
با همکارش یا با
فهم نمی کنی تو همون جا میخوام اتفاقا بیشتریش دقت رو چیه؟ نه نه همین رو دارم توجه میدم، میگم بیشتریش به خاطر فردگراییشه نه به خاطر دوستگرایی، خیلی من فهم میکنه. یه بار شما میگه او این رو بیشتر از ما دوست داره، میخوام بگم همونجا بری اینو بیشتر کمتر دوست داره. اما این دوسته چون دوستیش سسته میتونه فردگرایش خوب اعمال کنه، میبینه این دوستش واسه این طرف داره، اینم این طرف میره، کاری نداره به کارمون. اما اینجا تو خانواده چون دوستی قویه نمیتونه ببینه بچهش این طرف رفت خودش این طرف بره. برای میخوام اتفاقا همینجا ناشی از این است که دوستی خانوادگی همینقدر قوی تره، ولی چون فردگرایی دارش خلل میکنه میگه اون دوستی زحمت داره، این دوستی زحمت نداره. و همین ببین چی کار با ما کرده، این گفتم که سرمایه شده، یعنی ما لذتی که تو بودنمون هست که خیلی عمیق‌تر از لذت داراییه داریم فضای لذت دارایی میکنیم. آقای متحری جایی میگه، میگه که توی این فمینیست ها توی غربی ها لذت مادری ها دارن کنار میذارن. آقا مادری یه لذتی داره که هیچ خوردنی و پوشیدنی و دارایی دیگری لذت رو نداره. حالا شما مادرید باید این نظر بدید که اینجوری هست یا نه. من به عنوان پدر این لذت رو می‌برم و می‌دونم مادر از من بیشتر لذت می‌برم، درسته؟ افراد این لذته که تو فضای خانواده داره حاصل میشه رو کلا از ذهنشون می‌ذارن کنار. چرا؟ تو سرمایه‌دار شدن می‌بره لذت ها، با اینکه می‌بره فکر نمی‌کنه که من دارم لذت می‌برم. همین مادره بهش میگه اینقدر پول بیا به جای که اینقدر کار کنی برو اینقدر کار بکن بچه‌ت رو بذار مهد کودک، میگه خب به صرفه است
پول مهد کودک کمتر از پول کار است، پس ببینم بچه‌ام می‌ذارم چی اینقدر پول به دست میارم با این پول این خریدارو می‌کنم، اون تلقی سرمایه‌داری دارم میگم. ببینید همه تاکید من این بود توجه کنیم که حال تعبیر دورکی مینه میگه که این فردگرایی که تقویت شد پس میشه، پس ما چیکار کنیم؟ خانواده رو بنداز دور، ناخودآگاه داریم خانواده رو بنداز دور، ما با نهادسازی اون مشکل رو حلش میکنیم. این مدل دورکی، مدلی که ما ارمگتون کتاب مدل وبر رو مطرح میکنه. وبر هم خیلی مزخرف‌تر از دورکی، حرفش این است که اصلا خانواده ضد دینه. چرا؟ گفتم این اصلا چیزای استفاده. چرا خانواده ضد دینه؟ به خاطر اینکه این دعوا که من اینجا تعهد سرمایه‌داری و خانواده گفتم اون یاد دین مطرح میکنه، میگه چون دین به شما میگه تعهدت به من بیشتر از تعهدت به خانواده باشه. تو نگاه من اولش که میخونم راست میگه، شما الان میگه قل ان کان آباکم و ابناکم و ازواجکم احب الیکم من الله و رسوله. خب این تو نگاه اول، اما دقت کن کلایی که دارن سر ما میذارن، واقعا دین در مقابل خانواده است یا تو شرایط استثنایی که پیش میاد این تقابل رخ داره میده؟ ببینید توضیح که من اینجا دادم حتما این توضیح بود، نظام سرمایه‌داری اساسا تعهدش در مقابل تعهد خانواده است. او میگه تو بی تعهد شو به همه تا بتونی کارت پیش بره، معلومه؟ اما تو دین میگه تو اتفاقا باید به شدت آدم متعهدی بشی، تو فضای تعهدت رتبه بندی کن. برای همین عموم خانواده های متدین پیوند دینیشون قوی، پیوند خانوادگیشون قوی تری عموم خانواده بیدین. تو ما نگید، تو اروپا بگید. خیلی مهمه، با اینکه از یه طرف هر دینی میگه پیوند با من و از پیوند با خانوادت مهمتر ببین، که دورکیم از همینجا میاد علیه دین و تضاد دین و خانواده حرف میزنه، من میگم اتفاقا با اینکه اینو میگه شما برید بلا شد جامعه شناسی دیگه برو جامعه بررسی کن، آماری بگیر، آمار بگیر. عمدتا خانواده های دینی پیوند های عمیق دارن، در واقع اونم در واقع گفتم مثلا تمام تئوری هاییست که بگه خانواده رو نابود کنید، حتی خانواده ضد دینه. اگه میخوای خانواده داشته باشی دین رو بذار کنار، این ترفند های قوی. خب اون وقت گفتم شواهد خیلی خوب، چون این حرف ممکنه برای شما شاهد دارن مثلا توی بحث جامعه شناسی وارد شوید که بگن که آقا دین اسلام ضد خانواده، به همین توضیح گفتن شما اون برشو بگیرید. ببینید تو فضای همین اسلام مدل تعامل با خانواده مشرک چیه؟ اون حدیث معروفه دیگه که مادرم مشرک چی کار کنم؟ میگه نه باش ارتباط داشته باش، ارتباط قطع نکن. آقا مادرم مشرکه، مادرم مسیحیه، مادرم غیر مسلمانه، نه ارتباط خانوادگی قطع نکن. آقا ما پدر من متوکل کدوم از این خلافای عباسیه که پسرش مرید امام میشه که بعدش میاد به امام میگه که من برم پدرمو بکشم که داره اینجور چیز میکنه؟ حضرت میگه اگه پدرتو بکشی عمرت کم میشه. میگه باشه عمرم کم بشه من میرم بکشم. خیلی عجیبه، یعنی حضرت میگه برو. میگه خلاصه من تو فضای دین بهت میگم انقدر ارتباط فرزند و پدر مهمه که تو به خاطر من امام میخوای بری پدر تو بکشی، خلاصه پدرته. یعنی اگه میشه
نمیگه نرو که
عمرت کم میشه، یه جور بار نرو داره دیگه، آقا این کارو بکن عمرت کم میشه، یعنی برو یا نرو. خب میدونم من تو میخوام، اما یه جور نرو توش داره یا نداره؟ یعنی تشویقه که برو. ببین شما میگه آقا یه خلیفه ای که داره امامو اذیت میکنه، بکشیم یا نکشیم؟ من شک میکنم باید بریم بکشیمش، منظور معلومه. یه خلیفه ظالمی که داره امام مرتب اذیت میکنه، خب بکشیمش دیگه. بعد ببین همین آیه رو میگه ای کان آباکم و ابناکم احب الیکم، بعد بیشتر دوست داشته باشید. حضرت باز تو همینجا تشویقش نمیکنه برو، میگه خلاص عمرت کم میشه ها. یعنی من میگم یعنی چه چیزی به ذهن آدم میاد؟ خب اگه میشه یه جوری یه کاری کنیم یکی دیگه بره اینو بکشه، اون کارو بکنم، خودم نرم بکشمش. یعنی خلاصه این با این که داره به امام ظلم میکنه، به خاطر این نسبتی که با من داره من نباید سریع اقدام کنم، اگه بتونم یه کار دیگه بکنم بهتر از این است که خودم بکشمش. میخوام این حالا شما میگه آقا دین ضد خانواده است، مثلا منظورو برسونم دیگه. خب این برای این بحث خانواده من تقریبا این نکات گفتم. یه کتاب خیلی خوبی از خانواده در عمران، البته یه نقدی هم برایش هم فقط اینو میگم، این آخرین نقدم به کلی بحثه خودم تو بخواید بفهمید مشکلی نیست، نه خواهش میکنم نه مشکلی نیست. یه کتاب اینا یه دکتر سمیعی نوشته خانه در بران، کتاب ایشون کلا کتاب من دو تا کتابش خوندم، کتابش خیلی قشنگه. چی؟ سمیعی. آره استاد مطالعات جهان تو دانشگاه تهران. پروفسور سمیعی چیز نیست ها، پروفسور سمیعی نه اون نیست، نه نه اون نیست، ایشون چیزه استاد مطالعات جهانه، یعنی بحثای حوزه‌های جامعه شناسی هست. ایشون توی خانواده خیلی اصلا سوالات شیرین میپرسه، میگه موضوع کتاب چیه؟ خانواده بهتر است یا ثروت؟ خانواده بهتر است یا آزادی؟ یعنی چی خانواده بهتر است یا ثروت؟ میگه علم بهتر است یا ثروت؟ شده دیم خانواده بهتر است یا ثروت داشته بودیم. خانواده ایشون همین خیلی این بحثا رو میگه، میگه نظام سرمایه داری یه کاری کرده شما رو تو این سوال گیر بیاندازه، خانواده بهتر است یا ثروت؟ معلومه دیگه، اینا تقریبا اون ایدئاتی گفتن، خانواده بهتر است یا آزادی؟ معلومه سوال؟ یعنی الان انسان‌ها تو این تصمیم دارن چیز میکنن. ایشون 5 تا بحران تو غرب مطرح میکنه، افول ازدواج، گسترش طلاق، پدیده هم خانوادگی، مادران تنها یعنی مادرانی که شوهر ندارن، همون گفتم آن مرید مادر، همجنسگرایی، اینا رو مطرح میکنه که میگه که این 5 تا بحران مبتنی بر 3 تا فلسفه است، یکی سرمایه داریه، یکی فمینیسمه، یکی فردگرایی، که اینا کاملا در هم تنیدن، که این بحرانی است که تو غرب رقم خورده. اگه خواست یعنی من به نظرم کتاب خیلی بعد اگه خواست بخوای خیلی کتاب ارزون نمیشه که نمیره بخردش، فکر کنم حالا 16 تومن باشه. اینکه قیمت من که یکی دو سال قبل خریدم، چند تنهاش خریدم همچنان 16 تومن بود، امسال ندیدم ولی فکر کنم همون 16 تومن باشه، 16000. آره میگم من تا یکی دو سال قبل یا دو سال قبل خریدم 16000 تومن بزنید احتمال، من تو اینترنت فکر کنم دیدم باز امسال نباشه کتاب بود، بزنید تو اینترنت پیداش میکنم، بحران در خانواده. بعد آدم مفصل چی؟ آره کتابش هم خیلی جذابه. اون قبلا اشاره کردم فیلم گذشته آقای فرهادی، اونو من اینجا اولین بار خوندم که ایشون تحلیل میکنه اون فیلم رو، ایشون گزارش میکنه یه اون گذشته داره چه چیزی تو غرب چیز میکنه، اول اینجا خوندم بعد رفتم فیلم رو دیدم. خب اما یه نکته، خب تا اینجا من در مورد غرب فقط منفی گفتم،
خانواده در
بحران، بله محمد سمیع، الان قیمتش هم زده
صد هزار تا برای نبیا،
چی؟
صد هزار تا برای نبیا تو اینا
صد، خب شاید تازه یک گرون شده با صد هزار تومن با اون تو چیز میارده با توجه قیمت های کتاب این بود، یازده هزار تومن، میگم قیمتش
احتمالا ده تومن، حالا نمیشه کامل شده، هر جا یه چیزی زده
میگم چی؟
توی
تاپچه 25 تومن 168 تومن چند گفتی؟ چون ما همون 100 200 صفحه است حدودا، میگه
200
خورده 200 صفحه 260 اینقدر قطرش، حالا 100 خورده 200 چقدر؟ محمد سمیع ها اشتباهی نداره یک کتاب ها
بله.
حالا من گفتم چی بگردید قیمت خیلی ارزون پیدا میشه، چون هم هیچ کی نمیره که داره بخره، احتمالا اینه دیگه، وگرنه این قیمت اصلا توجیه نداره، مالش خیلی سال قبل بندی خود نوشته، میگم میشه چیده خیلی غرب ستیزانه است، البته شاید خیلی غرب و تاریک تصویر میکنه. حالا من این نقدا رو به غرب گفتم، حالا دفاعی هم از غرب بکنم. ببینید این توزیع مثلا اون کتاب رو بخونید فکر کنید الان غرب وحشتناکه. من اینو به یه استاد روانشناس دادم که خودش استرالیا تحصیل چی؟ انگلستان تحصیل چی؟ استرالیا تحصیل کرده بود، تو انگلستان کرسی داره، یعنی هر چند ماهی هر سالی چند ماه میره انگلستان رو میاد اینجا. بعد این کتاب خوندم اینجوری نیست، راست میگه. دقت کنید چی میخوام بگم. ببینید ایشون، یعنی من اگه حواس باشه اول عنوان گذاشتم ننوشتم غرب، گفتم نظام سرمایه داری. چه نظام سرمایه داری؟ یعنی میخوام نظام سرمایه داری دنبال فروپاشی خانواده هست، اما این نیستش که نظام سرمایه داری بر غرب غلبه 100% داشته باشه. یعنی خلاصه انسان ها انسان فطرت دارن و خانواده با این همه فشار شیعه دیگه روش میاد همچنون داره نفس میکشه، تو خود قرارم داره نفس میکشه و وضعیت خانواده به این بدی که این کتاب تصدیق کرده نیست. یعنی ایشون داره آمارهایی میده، شما هر آماری که میده اون برش رو در نظر بگیرید. مثلا میگه که مثلا اینقدر همجنسگرایی رایج شده، خب اینقدر همجنسگرایی رایج نشده. میگه اینقدر طلاق داره رخ میده، مثلا شما میگه از هر دو ازدواج خیلی بود، از هر دو ازدواج از هر سه تا ازدواج دو تا طلاق داره رخ میده، از هر سه تا ازدواج یه دونه طلاق هم رخ نمیده، اون یه دونه که رخ نمیده یعنی خانواده هست. و خانواده اتفاقا حالا اون حکومت ها بعد از اینکه کلا سرشون به سنگ خورده، الان لااقل توی یک دهه شاید هم بیشتره که فضای برگشت به خانواده دارن جدی میشن. یعنی دیدن که خانواده رو اگه نابود کنی اساس جامعه داره نابود میشه و بعد برگردید خانواده رو احیا کنید. خب دیگه چی گفت داشتم بگم این دو سر کلاس شما آها من این نکته رو بحث گفتم ارتباطش نگفتم. ببینید نظام سرمایه‌داری و دولت مدرن وقتی داره خانواده رو کنار میزنه، اون واحدی که داره نگه میداره میشه ملت. اون ملت داشتم گفتم برای این، یعنی این مرتب شما باید یه احساس هویت کنی. احساس هویت رو از خانواده داره میگیره، از دینم داره میگیره، ولی احساس هویت رو میبری توی ملتت، میگه من ایرانی ام، به ایرانی بودن افتخار میکنی. ایرانی بودن چه مؤلفه ایست در قبال اون دوتا؟ یه مؤلفه کاملا ساختگی. ببینید هم خانواده امر طبیعی واقعی بود، هم دینی امریست که کاملا به متن واقعیت گره خورده. یعنی شما وقتی با انسان ها تو اعتقادات اشتراک پیدا میکنید، یه رابطه واقعی با انسان ها داری برقرار میکنید، یه رابطه واقعی روز قیامت بروز پیدا میکنه. اما این قطع که میکنه این دوتا رو، شما رو گره میزنه به وضعیت در واقع کاملا قرار دادی. خب من حالا البته دیگه خواستم جمع‌بندی بدم برای جلسه آخر، یعنی جلسه بعد که یه جلسه دیگه احتمالا داریم. آها یه مسئله کلمون اینو می‌ذارم برای جلسه بعد، پس اینو همینجا ادامهش بدم. خواستم اینو نگم که خب همین
جلسه هفته بعد میگیم
یه جلسه دیگه رو بزنیم 14 تا بشه.
هفته
نه
یه وقت
این دو جلسه کنن هر روز 13 بشه.
مثلا این هفته وقت نداریم؟ این هفته بیان
این هفته چهارشنبه که من دارم یه تهرانی باید برم، پنجشنبه برم که مگه پنجشنبه عصری بخواییم بذاریم، پنجشنبه صبحش نمیده چون من سیگه که حوضه دارم و بعد
نمیده شما اسلامی نداشتان
بله پنجشنبه عصر میخواید بذاریم. من مشکل ندارم، بعد گفتم برای هم ما این کم نگرش دادم. خب من این تقریبا نکته رو بگم الان جلسه دیگه زودتر تموم کنیم، امروز رو خستم شد. ببینید این من میخواستم این تیکر بدم آخر بگم در باری وضعیت خانواده من از توی فضل
این دوتا همین دوتا بود دیگه،
نه دوتا دیگه بود پاکش کردن، سه تا چهار تا بود
فکر کنم.
بله دیگه خانواده به مسابقه کالا میبینه، سومیش این بود، چهارم مسئولیت پذیری رو چیز میکنم. بله ببینید حالا من یه
که
گفته که میبره
به سمت
گفته
هویت
رو میگیریم ازش به هویت رو ملت میدیم. خب اینا رو که گفتم، نه آخرین نکته که میخواستم بگم برای همین جلسه دیگه بحث رو تمومش کنم این است که آدم این بحث بحران همون که من اجوالشو گفتم اون کتاب آقای سمی بخونه، احساس بکنه دیگه تموم شد، پرونده خانواده بسته شد دیگه، اصلا خانواده نابود شد دیگه، چیزی از خانواده نمونده. اما اینجوری نیست. چرا؟ ببینید خانواده یه نهادی تو فطرت انسانه که این توی کل تاریخ این اموری که ریشه در فطرت انسان دارن میتونن تو فشار قرار بگیرن اما از دین نمیرن. نمونه بارش که خودم این دینه، دین توی مثلا شما قرن 19 و اوایل قرن 20 لااقل تا اواسط قرن 20 نگاه میکنی، یعنی کسی که نگاه میکردن میگفتن ساینتیست یا یعنی علمگرایی، میگفتن علم اومد دین رو کلا کنار زد دیگه معنی میشه. فروید کتاب نوشت آینده یک پندار، یعنی دین یه پندار بود تموم شد رفتش به تاریخ و تموم شد، درک دین از بین نرفت. حالا عرض من این است که خانواده‌ام یه اینجور چیزیست، یعنی توی نهادیه، توی فطرت انسانیشه داره و نابود شدنی نیست. این هم که اینها دارن نسخه‌های رقیق میارن اینها خانواده رو تغییر بدن، به نظرم به این معنا هم هیچ وقت شدنی نیست. یعنی اینا فشار به خانواده میارن بعد از یه مدتی کنار میرن. تنها چیزی که یعنی حالا وظیفه ما تو این فضاست این است که بفهمیم که یه بحران‌هایی میاد، توی این بحرانه تلفاتی میده، ما تا میتونیم خودمون و جامعه رو آگاه‌تر کنیم که کمتر تلفات بدیم. یعنی الان این وضعیت بحرانی که من توضیح دادم اینجوری نیست که فکر کنی خب با این دستورمون که تو گفتی نظام سرمایه‌داری از این طرف، دولت هم از اون طرف دارن تیشه به ریشه خانواده میزنن، فضای مجازی هم به عنوان امر سوم، پس دیگه تا 20 سال دیگه لااقل تا 50 سال دیگه خانواده تموم میشه. نه اینجوری نیست، فقط تو این فاصله تا این 20 سال 50 سال چقدر دیگه که بریم ما چیکار باید بکنیم. یه نکته خیلی مهمه من یه یادداشت کردم که ببینید این که چیکار بکنیم الان دیگه، پس در واقع من مال خود جامعه ایرانی رو خیلی دیگه نگفتم براتون، غرب گفتم و غرب هم عملا تقریبا تو ایران خیلی هاش همین هست که ما تو ایران داریم. من در خود جامعه ایرانی خیلی دیگه صحبت نکردم، نمیدونم دیگه صحبتم بکنم یه جلسه بعد رو بزنیم برای خانواده ایرانی گفتن، یا اصلا تو ذهنم که جلسه بعد رو تحصیل کنیم اگه بشه، چون تقریبا اصل بحثی که میخواستم بگم و من تقریبا گفتم. حالا ببینم اگه دانشگاه قبول کنن این ها رو باید
صحبت کنم. دانشگاه نگیم چون خانم
بایدی گفتش که این درسته کامل شده دیگه نیاز نیست. اگر بگن
درسته کنم مشکل ندارم.
من میخواید برم نه بعد از کلاس. حالا من فعلا این نکته رو میگم، اگه گفتن یه جلسه دیگه لازمه فوشون جلسه هم در خانواده ایرانی صحبت کنم، اگه گفتن نه جلسه دیگه لازم نیست که دیگه تمامش میکنیم. من برای همین الان میخوام نکات اصلی که یادداشت کردم که گفتنی بهتون بگم. ببینید تا اینجای بحث خب بله آره باشه، تا اینجای بحث من اینو گفتم که وضع آلمانی ما اینه، وضع فعلی هم به شدت بحرانیه. حالا ما چی کنیم؟ توی چی کنیم؟ انواع راهکارهایی میگن. بله خیلی ها میگن مثلا این مدل رو به این جایگزین کنیم، این مدل رو بکنیم. من میگم یه نکته خیلی مهم من توی این راهکارا گفتم احتیاط دارم، تئوریش هم کردم، یه احتیاط خودم تئوریزش هم کردم، این که چی کار کنیم به نحو کلی. یه بار که یه حرف من تو حرفامو زدم، خودمون مواظب خودمون باشیم، خانواده خودمون رو جدی بگیریم، فهم خانوادگی تو دور و بر خودمون تا میدونیم جدی بگیریم. این حرف سر جاش محفوظ، از این حرفم هیچ عدول نمیکنم، اما میخوام این ذهنیت که الان خیلی پررنگه که خب حالا ما برای جهان چیکار، برای ایران چیکار کنیم، برای جامعه چیکار کنیم، یه تذکر دارم میدم. اونم اینه که حواستون باشه ها، یه روحی اومانیستی است که دو سه قرن تو غرب متاسفانه توی ما هم نهادینه شده. روحی اومانیستی چیه؟ این است که ببینید فرق نگاه اومانیستی با نگاه ما که خدا باورین چیه؟ این است که کی تدبیر میکنه عالمو؟
تو اومانیست
انسان رو یعنی ما تو نگاه دینی مبنامون این است که تدبیر عالم باید توسط خدا انجام بشه. ما بس چیکاری میبسد؟
ما تو تدبیر دینی دیگه،
تو تدبیر دینی
ما تدبیر خدا انجام میده
و باید هرچی خدا رو خوش کنیم. یعنی ما باید تدبیری که خدا میده رو اجرا کنیم، یعنی دستورات خدا داده برای تدبیر، برنامه ریزی کلان تدبیر بر عهده خداست. اون بحث علم و اخلاق و کلاس شما مطرح کردن دیگه، نسبت علم و اخلاق کلاس شما نبودی کلاس
بود
با این عنوان نگفتم، ولی اون نکته شو اینم گفتم که بحث چیز شراب و چیز قمار گفتم خوبی و بدی ها برایند گیریش کار دینه، ضرر شما قابل تشخیص نیست. اون نکته ببینید این مقام تدبیره، مقام تدبیر. آیا روحی اومانیستی میگه خودت بشین برنامه بریز اونگونه که دلت میخواد حاصلش کن، نگاه دینی ما میگه که برنامه رو خدا باید بریزه. شما اگر کار مهمی میتونید بکنید این است که اون برنامه الهی رو تو زندگیتون پیاده کنید. شعار ما هم تو انقلاب اسلامی چی بود؟ ولایت فقیه. ولایت فقیه یعنی چی؟ یعنی ما میگیم برنامه مال خداست، فقیه که برنامه شناس الهی است بیاد این برنامه رو پیادهش کنه. اما هر چی داریم میریم جلوتر داریم از گفتم از ولایت فقیه فقط اسمش شعارش مونده و فقط فحش خوردنش مونده. هرچی داریم میریم جلوتر هی داریم دنبال اینیم که اتاقهای فکر اندیشکده ها بشینن برنامه ریزی کنن که برای تغییر این وضعیت چی کار بکنیم. بعد برنامه هایی میریزن که خیلی وقتا ضررش بیشتر از سودشه. من چند سال قبل اون سالی که این بحث لایحه خانواده تصویب شد تو همین درس خانواده در اسلام آوردم لایحه رو نقدش کردم، گفتم نگاه کنید عمده مداخلاتی که داره میکنه از جنس مداخلاتی نیست که اسلام گفته باشه. یعنی اینا کاملا با اینکه همشون بچهای مذهبی و حزب الله اینا هم که دینو تدوین کردن، یعنی خیلی دفترش شخصا میشناسم، اما چون ذهنیت این است که تلقی اومانیستی ما باید تدبیر کنیم، تدبیر رو ما باید در بیاریم، این درست نقطه مقابلیه که شما تدبیر رو باید از خدا بگیرید، اون تدبیر خدا رو به نحو احسن اجرا کنید. فرق اینطور معلومه. این خواستم به نحو کلان این تذکر کلی رو بگم. برای همین تو این کتاب ها که من گفتم الان من سه دو تا نظر گفتم در اول چه کار بکنیم. یه طلبه طلبه دورکیمی بود که خانواده نابود میشه ما برای نهادسازی کنیم. یه طلبه طلبه ربلی بود که اصلا خانواده با دینم مشکل داره، نه فقط با مدنیت مشکل داره، با دینم مشکل داره. یه طلبه طلبه خدای ارمکیه. آقای ارمکی تو کتاب مختلفش دیدگاهی که دفاع میکنه، مثلا این آقای سمیعی دیدگاهی که از حربش در میاد چیه؟ مسیر غرب بحران داره ایجاد میکنه، ما نباید این مسیر رو بریم، سعی کنیم این مسیر رو نریم. چیکار کنیم؟ حالا میگه من نمیدونم چیکار کنم، ولی هر کی میگه این مسیر رو بریم اشتباه داریم میگیم، اگه این مسیر رو بریم نابود میشیم. آقای ارمکی تو اون کتاب هم تو کتابای مختلفش دیدگاهی که داره میگه که خانواده در حال تغییر است. یعنی آقای سمیعی دورکی اینا همشون از این جهت مشترک میگن خانواده در حال فروپاشی است. اونا نظرشون این خانواده در حال فروپاشی است. آقای ارمکی میگه خانواده در حال تغییر است و حرفش این است که ما نباید در مقابل تغییر وایسیم، باید تا میتونیم با این تغییر همراهی کنیم، لااقل اصلاحش کنیم. اون تغییر چیه؟ میگه این حرف فرودم کردن گفت. میگه فردگرایی داره غلبه میکنه، برای همین خانواده در حال حرکت به سمت خانواده دموکراتیکه. و ما اگر میخواییم خانواده بماند، اگر محکم بایستیم در مقابلش فروپاشی خواهد بود. یعنی چون این مسیر داره کلن ضد خانواده است، پس ما این فردگرایی که مؤلفه مهمه مدرن تست داره بر همه غلبه میکنه، این فردگرایی تو خانواده جدی بگیریم، خروجیش میشه که خانواده دموکراتیک. خانواده دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی برخلاف این تلقی که ما تو وضع مدرن کلی توضیح دادیم که مرد قوام است تو خانواده، بعد والدین قوامن بر فرزندان، شما اینا کاملا هر کدوم یه رأی دارن. دموکراسی اینه دیگه، هر کسی یه رأی، همه در عرض هم، همه با تعامل با در واقع نمیگه به این سرعتو، ولی خانواده رو مثل شرکت ببینید. همون گونه که توی شرکت روابط دموکراتیک برقرار میشه نه روابط الزامی یک طرفی به نفع کی، خانواده رو باید این کارو کرد. و ایشون در حالی که تو کتابای مختلفش میگه این است که اگه ما به سمت، یعنی ما کمک کنیم این خانواده درست تو فضای دموکراتیک بیفته، ولی میگه از خانواده دموکراتیک گریزی نداریم، چاره‌ای نداریم. نه دیدگاه اینا یه آزاد ارمکیه. اما برای که من این دیدگاهشون رو به عنوان ایجابی قبول ندارم، اما خودم هنوز پاسخ ندارم، یه نکته تو کتاب ایشون و کتاب برخی دیگر هم هست، ایشون دوستا حرف میزنه تو فضاهای انقلابی و حزب الله و مذهبی خیلی علیشن. خدای ارمکی ظاهرا طلبگی هم خونده و ظاهرا پدرش هم روحانی بوده فکر میکنم، بعد اوایلشو خیلی هم چیز بود، یعنی با آقای پارسانیان هم خیلی رفیق بودن. چند سال پیش دیدم بعد از جنگ مهسا امینی صحبت خیلی تند علیه پارسانیان کرد و خیلی دیگه اینا میانش شگراب شد. موضع‌گیری هم که میکنه مخون تو همین کتابش خیلی ضد اینن، یعنی آقا بدین شده. متو این نکته میگه نکته خوبیه، یعنی توجه کنیم. این از کتابایی که نکاتی که تو اون کتابش مطرح میکنه این است که میگه که همش نمیگم خوبه، یه جایشو میخوام میگم خوبه. ایشون میگه که ببینید انواع الفای خانواده دموکراتیک که به جای خانواده سنتی قرار باشه،
ببینید یکی رابطه افراد، یکی کاملا هم عرضه،
درست؟
یکی دیگه انواع الفای که شما مطرح میکنه میگه که عادی شدن طلاق.
بلا چرا ما اینقدر با طلاق مشکل داریم؟ آقا طلاق عادی کنیم. طلاق یه پدیده است که افراد نمیخوان با هم زندگی کنن، توی خانواده دموکراتیک وقتی نمیتونن با هم زندگی کنن از هم جدا شن. ببینید یه نکته رو توجه کنید توی این فضا. این آقای محسن رنانی میشناسید، اقتصاددانه که الان کاملا هم خیلی مخالف شده و ضد چیز شده، حتی توی جریان‌های پزشکیان اومدش جدا تیم پزشکیان شد، ولی تا قبل از اون که ایشون منده خدای اقتصاددانه جهتگیری هم این بودش که مثلا کشور ولی به شدت طرفدار توسعه است. بعد میگم راه نجات کشور توسعه است، توسعه معنی غربی. این تا سال حوالی 99 در مجموع خیلی مخالف نبود. سال 99 یه نامه سرگشاده به آقا نوشت که بابا این مسیری که داری میری کشور رو نابود میکنه. نامه سرگشاده هم نوشت، گفت من این نامه رو قبلا دست دادم، نمیدونم بهش رسیدنم، چون نمیدونم بهش سرگشاده نوشتم. از اون به بعد دست فرمان شده ضد انقلاب. توی جریان مهسا امینی به شدت اون طرفی بود و علی خیلی رفت اون طرف. آقای پزشکیان توی جریان وفاق ملی اینا اینو آورد تو تیم خودش. برای این اوایل هم یه مقدار اون بعد الان نمیدونم حالا این وری است یا نه. منتها آدم چیزیه. با اینکه هم جهتگیریش اونجوریه اما آدم نکته سنجیه. یعنی بخش نکات که میگه به نظرم خیلی قابل تعامله. خیلی حرفش هم با داستان اینا بیان میکنه. استاد اقتصاد ها ولی خیلی توان ژورنالیستیش بالاست. یه نکته گفته همین توی بحث طلاق و خیلی این بحث خانواده اینا به نظرم لاغا تو گوزینتون باشه ولی راهکارها خیلی مهمه. ایشون چیزی میاره اونجا اسمش میذاره مغالطه ترکیب. اسم مال خودشه. این شد که این مغالطه هرچی مغالطه نداره. ولی میگه مغالطه ترکیب. مغالطه ترکیب که ایشون میگه منظورش اینه. این مثال رو دقت کنید. فکر کنم مثال خودش همینه. آیا شما یه مثلا دختر داشته باشید، یه پسر معتاد بیاد خواستگاری دخترتون، دخترتون بهش میدید؟ ها؟ نه. درسته؟ اما حالا چون یعنی شما هر کسی به عنوان یه خانواده اگه چیز بیاد میگه من نمیدم، اما کلی اجتماع رو نیا کنید، آیا درست است که ما ازدواج معتادان را ممنوع کنیم؟
نه.
چرا؟ ببینید مغالطه ترکیب که ایشون میگه اینه. منظورش میگه نیا کنید شما تک تکتون عملا الان تو کشور دارن این کارو میکنن دا. عملا ازدواج معتاد ممنوع شده. چی ممنوع شده؟ چون هر کی بخواد ازدواج کنه باید بره آزمایش بگیره، بعد آزمایش هم بگیره، اگه معتاد باشه ثبت میکنن یا نمیکنن؟
ثبت
میکنن. نه یعنی
جایی ثبت کنن،
نه آزمایش که جواب میده معتاده، بعد آزمایشش اعتیاد در اومد برن محضر بخوان چیز کنن ثبت میکنن؟ نمیدونم اما چه؟ خب همون میخوام یعنی خب عملا یعنی اجازه ازدواج به معتادا نمیدن. وقتی اجازه میدونم میخوام بگم الان سوال من این بود کدام اگر ثبت نمیکنن تو محضر. یه بار این است که میگن آزمایش کنه طرف مقابل بفهمه در این حد. یه بار این است که من الان نمیدونم، گفتم تو ذهن من است که مثل محضر هم ثبت نمیکنه معتاد باشه. خواهی ثبت نمیکنه
پس میتونم
آزمایش کنم؟ ثبت نه اولا محضر که جواب آزمایش میخواد، خب جواب آزمایش شما هستش که معتاده، حالا ثبت میکنه ازدواج این دو نفر یا نه؟ نمیدونم. من میگم اگر ثبت نمیکنه این مغالطه ترکیبشون رخ داده. یعنی نیا کنید چه نکته ایه حرفشون اینه، میگه شما وقتی فردی داری نگاه میکنی حق داری بگی من دخترم رو به معتاد نمیدم، اما وقتی اجتماعی نگاه میکنی نمیتونی بگی معتاد ازدواج نکنن. چرا نمیتونی بگی؟ به خاطر اینکه اگه میگی معتاد ازدواج نمیکنن نکنن چه چیزی رو خواهد داد؟ معتادا میرن خلاصه معتادا اوریولا نیستن، نمیرن بگن ما دیگه ازدواج نمی کنیم، رابطه جنسی هم نمی کنیم، شروع کردن رابطه جنسی مزاحم زنان و دختران دیگر شدن. برای میگه که شما از منظر حکومتی نمیتونید مسئله که از منظر فردی درسته تو حکومت اعمالش کنید. اینو میگه مغالطه ترکیب. میگه گاهی وقتا شما مسئله رو بلاز فردی نگاه میکنید، بلاز فردی میگه که نه چیزه نباید باشد. همینو تو فضای اجتماعی مجبوری بپذیریش. مجبوری براش راهکار طراحی کنی که این خیلی از اینام که از این خانه‌های کاب خانه سفید و اینام دفاع می‌کنن با همین استدلال میگن، میگن آقا این که گفتن زنا ممنوعه ناظر به فرده. این من قبلا دارم این حرفا فقط می‌خوام ادعای اینا رو بگم، یعنی بحثی است که به لحاظ فقهی جدی باید بحث بشه روش. میگن ناظر به فرده، اما خانه سفید، خانه سفید میگفتن دیگه به اینا، این خانه سفید برای سلامت ماندن مردان جامعه لازم است، چون اگه یه جایی نباشه که اینا که میخوان شهوت رانی کنن ننن اونجا، اینا میفتن تو خیابون.
مثلا همین کامونایی
که
الان دارم بهشون میرسن، کامونایی که
میرسن؟
بله.
و ها نه
چرا اصلا تو تهران هست؟
چه؟
تهران هستش این مسئله
که چی؟
این از بعد این رایی ها جده گیری کنن یه چیز داری بهشون یاد میدن، یا مثلا
رسمن؟
بله
خانمایی
که معتاده، خانمایی
که
اینا پس خانمایی
که
کلاهی عرض کرده مارش میگه اون مردو که رفتی نرده شد چی بود؟ خلاصه میخواه اینه مسئله هایی دیگه
ایه جمهوری اسلامی ایران داره به اینا میرسه، این امکان بهشون تروبار میدن به اینقدر فضای خوب و رومانتیکی برای شد ساختان یه خانه هم میگه 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 از خانوها هستن که مثلا خانوها هستن کاینده ها میان به اینا اولا یه چیز یاد میدن و اینکه یه سری از وسایل واسه شون آماده میکنن که مثلا ایدز و این چیزا زیاد نشن.
یه خلاصه جمهوری اسلامی دیگه این کارا میکنه نمیدونم من خلاصه، ولی میخوام یه مسئله نکته من این است که مسئله پیچیده ایه، مسئله ساده ای نیست. من که خودم زن همراهی نمی کنه، من تا خواهم این که گفتم ولایت فقیه و فقیه اینجاست، یعنی الان این آقا میگه من به عنوان یه کارشناس اجتماعی به شما میگم که بعد این کارو بکنید. آقا تو اسلام شما اجازه میده حکومت این کارو بکنه؟ سوال من اینه، گفتم ولایت فقیه نداریم ما اینجا اینا، یعنی آیا فقها به این تشخیص رسیدن که الان جایزه تو این شرایط یا نه؟ اینا دارن این دست فرمانو میرن جلو. خب من اون میگه، من گفتم آیه آزادرمکی هم چند تا نکته میگه، میگه آقا جون اینجور جلوگیری یعنی فرهنگ سازی برای طلاق ندادن این محل مناقشه است. من میگم اتفاقا یه جاش مناقشه است یه مناقشه نیست. مثلا چی؟ مثلا ما یه بار فرهنگ طلاق دادن رو داریم میگیم، یه بار فرهنگ ازدواج بعد از طلاق. الان تو کشورمون تا هم گره خورده، یعنی همون گونه که طلاق دادن بده ازدواج بعد از طلاق هم بده، این دوتا با هم دیگه است. من به نظرم اگر بشه و تو جامعه تفکیک کرد، یعنی ازدواج بعد از طلاق چرا بده، خیلی هم خوبه این فرهنگ رو مستقر کنیم در حالی که طلاق بده، یعنی این تفکیک کرده اینا رو آدم کار بکنه دیگه. چه کارشو من نمیدونم، فقط دارم به عنوان مسئله میگم. اونی که من میفهمم، یعنی من کتاب عربکیو که خوندم این نکته مثبت داره که برخلاف ذهنیتی که الان تو مسئولین ما خیلی شایعه، ایشون این میگه من در حد خودم که بحث فقهی و قرآنی اینا رو خوندم به نظر میسه اینجا حق با ایشونه، مداخله حداقلی در خانواده، یعنی این که حکومت میخواد خودش مشکلات خانواده رو حل کنه. اون بحث اجه شروع کردن بریم که دولت تو دنیای مدرن رقیب خانواده است، رقیب خانواده هیچ وقت مشکل خانواده رو حل نمیکنه. ولی شما شخصی این یه استادی داشتیم یه بنده خدای توی نهاد دولتی داشت یک مسئولیتی داشت، بعد میخواست یه پروژه رو اجرا کنه، بعد از من پرسیدن این استاد من گفتم من این کارو بکنم خوبه بده چیزی، پروژه فرهنگی رو میخواست توی نهاد دولت اجرا کنه. استاد این نکته گفت من خیلی خوشم اومد، گفتش بهش بگو که اگر میخواد اجرا کنه اینجوری تصور کنه، اگه خودش نباشه اجرای این چجوری پیدا میکنه. این خیلی نگاه عالیه، یعنی شما وقتی ساختاری داری تو جامعه صرفا نباید بگی من که آدم مذهبی متقی فلان هستم میرم این پروژه رو اجرا میکنم، باید اول در نظر بگیری اگه یه رویه رو بابش کردی تو نبودی یه آدم عوضی فلانی اومد اینجا نشست او چیکار میکنه، این فرایندی که باز کردی فرایندی است که محل سوء استفاده ها میشه یا محل نه همون مسیر تو رو داره امتداد میده. این حرف های ارمکی رو من اینجا خیلی مثلا برخلاف ذهنیت که همون تو لایه خانواده است که حکومت بیاد تا میتونه مداخله کنه تو خانواده، خانواده نیت داره، من همون موقع بهشون پیش بینی میکردم، میگفتم آقا با این کار شما بحث چیه دیگه، جمعیت و نگران بحث میدونید دیگه، لایحه جمعیت و حمایت جمعیت و اینا، همون موقع من بهش گفتم این لایحه شما هیچ کمکی به رشد جمعیت نخواهد کرد، بعدا نیا کردید هیچ کمکی نکرده و انواع مشکلات ایجاد کرده. حالا من تا دیگه ندیدم بهش که از مشکلاتی که همین لایحه ایجاد کرده. مثلا یادم از جایی که من باهاشون دعوا میکردم داشتن تصویب میکردن، این بحث ماشین برای چیز سهمی ماشین اتومبیل برای مادرانه اینجوری، من باش میگفتم آقا جون تو مسائل اقتصادی که همینجوری کشور مشکل داره مشکل اضافه نکن، شما داری بابی باز میکنی برای رانت ها، چون اینا که غالبا اینایی که زیاد بچه میارن که وضعیتش خوب نیست، علل قاعده یه آدمی میاد اینو از این میخره، همون از اون اول هم شروع شد دیگه، میدونید مثلا اگه اختلاف قیمت مثلا ماشین 200 میلیون تومنه، اینو یه کسی میاد 50 میلیون میخره از این، به این خانم 50 میلیون میده، بعد اونو چیز میکنه خودش 150 میلیون میاد. گفتم شما داری مشکل اقتصادی کشور که همینجوری کل مشکل نیست که. پاسخ من داد که خیلی من ناراحت شدم، گفتش که آقا جون دولت و در واقع گفتن که ما بودجه حمایتی نداریم، باز همین 50 تومن به اینا برسه خوبه. گفتم وقتی این طرف فهم اجتماعی نداره، گفتم 50 بعد اون موقع دیگه من پیش چی بگم وقتی که 50 تومن به اینا برسه، ولو که اختلال تو نظام اقتصادی ایجاد بشه، میدونید بعدش چیه؟ بعدش این است که ارزش پول همه افت میکنه، همه چی میکنه، همه اندازه ضرر میکنه. بعد تازگی چون سر دختر خودم پیاده شده این رو چیزه، گفتم اگه ببینم بهش میگم، میگم میدونی خروجی کارتو چی شد؟ دختر من هم داماد من طلبه است، دختر من یه دو تا بچه رم دارن، اینا یه طلبه مستأجر دو تا بچه رم دارن، توی دهک نه قرار گرفتن. دهک نه چرا؟ به خاطر که حالا این نرفته به چی بفروشه، پدر من ماشین خواست بخره، این دختر من سهمیه داشت از سهمیه این خرید، پدر اون مثلا یکی دیگه خواست بخره، اینو از سهمیه این استفاده کردن، فهمیدید چه مشکلی شد؟ یعنی اینا به خیال خودشون خواستن کمک کنن این دختری که داره بچه میاره، خروجیش چی شد تو خارج؟ دو تا ماشین گرفتن دیگه، چون یه بار اول از طریق چیز گرفتن، یعنی دوی مسیر شد دو بار اینا ماشین گرفتن. حالا نمیدونم اینا چند بار تا حالا اعتراضم دادن، ولی نکته من اینه که میگم مثلا یعنی یه روندیه که خب میگم چون چه چیزی، چون چند بار پول سنگین تو حساب اینا رفت و بدل شد، اینا هم تو سه چهار تا مؤلفه دارن، یکی هم چیزه کارت، یعنی مبلغ که در سال هست، این پول برای ماشینا پول سنگینی بود، چند بار دو بار رد و بدل شده، هیچ چیزی داره تو دهه 9 چی؟ آره مثلا این دهک بندی که کاملا کار مزخرفی تو کشورم، من خودم دهک 8م، مثلا دهک 8 من گفتم یعنی من الان چی دارم؟ من یه خونه ای ما توی همین آپارتمانی توی پردیسون داریم، یه دونه ماشین سمند مال 84 هم دارم، امکانات من اینه. دهک 8 چی؟
خانواده ما را خیال آور بخشید دیگه نگه دارم، بعد زمین شاید در استفاده را همتشون کنه، بخونه که نگه دارم گرفت استرسی کنن، من بعد خودم اصلا استرسی کردم، الان من را با بخون سرپرست خانواده رو میشناسم، به من 400 تومن میدن، بعد به همسرم و پسرم جدا میدن، به اونو 600 تومن میدن، نفر 300
تومن، یعنی این بدی ها متاسفانه با خود شما دارم. خلاصه من نکته این است که یعنی وقتی که کسی میگه مقالف ترکیب ایشون اسم گذاشته، حالا نمیدونم چه اسمی براش بذاریم، مقالف ترکیب میشه، خب منظورش اینه که تک تکش جواب میده، ترکیبش خراب میکنه، منظورش مقالف ترکیب اینه. ولی خب خیلی مسئله مهمیه، یعنی طرف فردگرایانه داره تحلیل میکنه از زاویه حکومت، بعد دیگه فکر میکنه مشکل بچه نیاوردن مشکل اقتصادی به این معنی پول نداشتن است. میگم مشکل اقتصادی پول نداشتن نیست، مشکل اقتصادی است که نمیتونه زندگی بگردونه، این مشکل رو باید تدبیرش کنید، به جای که این مشکل رو تدبیر میکنید شروع میکنید اقتصاد رو بدتر میکنید. تونستم منظور برسونم؟ یعنی خیلی وقتا راهکارهایی که ما تو افق اجتماعی میگیم جلوی طلاق رو بگیرید، چیکار میکنن برای جلوگیری از طلاق؟ کاری میکنن که فشار به خانواده بیشتر میشه، به جای که یه روند عادی در پیش بگیرن. من گفتم این نکته رو توی حرفای ارمکی ایشون میگه آقا ما درباره همخانگی ازدواج سفید هیچ آماری نداریم، وقتی هیچ آمار، چون چرا تو کشور ما حرامه ممنوعه، هیچ پژوهش هم روش اجازه انجام شدن نیست، چون هر پژوهش رو رسمیت دادن دیگه، که وقتی آمار نداریم اطلاع نداریم چجوری میتونیم مدیریتش بکنیم؟ ما باید یه جور اطلاعات دست بیاریم، فوق اطلاعات محرمانه بگیرید، تحقیق محرمانه بکنید، ولی وقتی شما اطلاعات به دست نمیارید از وضع میدان، میگه خلاصه یه واقعیت اجتماعی امروز با غلبه فردگرای مدرن این وضع ازدواج سفیده، هم خانگیه. شما اول واقعیت به عنوان واقعیت به رسمیت بشناس، بعد سعی کن حذفش کنی. ما از اول چیکار میکنیم؟ سبک ما این است دیگه، صورت مسئله رو پاک کنیم. هر مسئله که بلد نیست فرض می‌کنی صورت مسئله‌اش پاک باشه. یا خود بحث حجاب هم همینه دیگه. حجاب تنها کاری که تا حالا داریم می‌کنیم صورت مسئله رو پاک می‌کنیم. یعنی سعی می‌کنیم تلویزیون ما مطلقاً هیچ جا نشون نده یه زنی با حجاب هست. بعد الان ما که تو قم زندگی می‌کنیم فهم می‌کنیم که خب همه شهر مثل قم الان هر دفعه که من می‌رم یه رفتم شیراز یه سری چند وقت پیش رفتم رفتم تهران اصلا یه کشور دیگه داره وارد میشه گفت اجازه واتیکان شده یعنی کلا تو قم یعنی آن ما توی مثلا در سال شاید یه دونه بی حجاب ببینیم میشه بی حجاب ها که کلا دوستری بی اندازن من توی چند ماه اخیر یه نفر دیدم حالا پارک اومده آقا این باز فهم کن تو پارک اومده ولی شما توی مثلا من رفتم مشهد رفتم تو هواپیما توی این بر تو اون بر کلا یه پدیده خیلی خیلی عادی است تو تهران و اینا یه تو قم یه پدیده غیر عادی است
داره عادی میشه
خب من تقریبا این نکته استم گفتم بحث آنچنان مهمی دیگه نمونده یه بحثی میتونم جلسه بعد داشته باشم اگر حالا باز ببینید سوال کنید اگه احیانا بفرمایید اینو خود لیستم ببرید اگر احیانا گفت سلام علیکم و رحمت الله اینو از